در ماه آگوست بالا بره و ترس از تورم رو بیشتر کنه، در نتیجه باعث شه که بهره زودتر بالا برن تا دیرتر. ولی از طرف دیگه هم اقتصاد هنوز ضعیفه، هم با در نظر گرفتن رشد جی دی پی و هم در اندازه خرید یا خرد و فروشان ریتیل سلز. هفته دیگه جلسه مهم با بانک مرکزی که این بازار در انتظارش میباشد، میتونه جهت بازار رو بهتر معلوم کنه و همچنین جهت بهره رو. بانک هم امروز روز خوبی ندارن، چون دویچه بانک 9% پایین اومد بعد از اینکه دولت این بازار رو، این بانک رو 14 میلیارد دلار جریمه کرد به خاطر نوع مورگیج هایی که تضمین کرده بود. بعد از آخر هم باریک شدن مسابقه بین خانم کلینتون و آقای ترامپ باعث شده که این بازار بیشتر نروس شه. ولی ما میبینیم که بعد از مدرسه شروع شدن این بازار نوسانش بسیار زیادتر شده. در حال حاضر در جنس 77 واحد پایین، 18135، S&P 500 10 واحد پایین 2136 و نزدک 14 واحد پایین 5235، نفت 68 سنت پایین 4323، طلا 6 دلار پایین 1312.30 سنت، نقره 19 سنت پایین 18.85، بهرهای 10 ساله 1.7 و قیمتاشون بسیار اومد پایین در این هفته. یورو 1 دلار 11.5. اگه ما امروز همینطوری بسته بشیم بازار هفته منفی داشته. ما همچنین منتظر این هستیم که ببینیم بانک مرکزی انگلستان چه بیانیه‌ای صادر خواهد کرد برای جهت بهره‌های خودشون. دوستان عزیز، اگر مایل هستیم برای برنامه‌ای که اندازه درآمد شما یا ارزش درآمدی حساب اینکام ولیتون با 5% بونوس بعد ولی 10% برای 10 سال سالانه بالا بره و اینم با یک کمپانی ای پلاس هست، میتونیم به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000. این برای اشخاصی هست که میخوان پولی دارن الان که میخوان بعدن ازش درآمد بردارن. وقتی میگم بعدن، بین 5 تا 10 سال از الان میخوان درآمد بردارن، میتونن به دفتر ما زنگ بزنن. یک بار دیگه 5% اول میگیرین، 10% سالانه برای 10 سال. این ارزش درآمدی حساب هست. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین. دفتر ما در بیبلی هیلز و شرمن اوکس، 310-205-9000 310-205-9000. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین. خیلی ممنون. شما رو در 10:40 دوباره صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون.
SWBFM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید لطفا کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. چش. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
صدا خوب هست؟
بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم بدونم فرق بین احترام به دیگران یا مثلا احترام به نزدیکان، محبت و مهربانی بهشون با حرمت نفس چیه؟ مرز فرق حالش رو گفته، مرز بین این دوتا.
ببینید عزیز، اولا این واژگان در هر جایی و برای هر فردی معنایی داره، ولی اگر بخواییم در یه تقسیم بندی کمی علمی با توجه به اینکه صفات و ویژگی‌های انسان رو در یه مجموعه میاریم و کوشش میکنیم واژگان رو آنگونه که در فرهنگ و جامعه هست تعریف کنیم، ارتباط رو با بقیه مشخص کنیم، لغت احترام یا ریسپکت به معنی پذیرفتن اصل نابرابری است. یعنی یکی بهتره، یکی بدتره، یکی بالاتره، یکی پایینتره، یکی بزرگتره، یکی کوچکتره. یعنی اصولا این مفهوم مفهومی است که به بهترین صورت ممکن در یه محیط ارتش یا نظامی خودش رو نشون میده که یکی سروانه، یکی سرگرده، یکی سرهنگه. بنابراین تکلیف کار روشنه و این احترام نه تنها به معنی رعایت یه اصول کوچک و بزرگی است تا مرز فرماندهی و فرمانبرداری و تا حدی که به مسئله مرگ و زندگی مرتبطه کشیده و کشانده میشه و بنابراین مفهومی رو ما به اسم احترام داریم. غالب اوقات این لغت با یه لغت دیگری که اطاعت هست، obedience، همراه میشه، به این معنا که بر مبنای اون احترام اطاعت رو هم به دنبال خودش داره و در نتیجه شما در محیط نظامی با این مسئله اطاعت هم همراه با این احترام روبرو میشیم. از نظر بحث علوم سیاسی هم از اونجا که قدرت یا power یه مفهوم ذهنی خیالیست و واقعیت نداره، آنچه که از ضعف و زبونیه و نه قدرت، برای اینکه قدرت رو بتونن درونی کنن، نهادینه کنن و ازش سوء استفاده کنن، از این دوتا واژه احترام و اطاعت به عنوان دو ستون برای کوبیدن بر کتف انسان و او رو بر روی زمین قرار دادن و سوار بر او شدن استفاده میکنن. بنابراین در یه جامعه مبتنی بر برابری، مبتنی بر یکسانی، مفهوم احترام تبدیل میشه به رعایت آداب و ادب اجتماع. یعنی من به شما میرسم میگم سلام، شما من میگید حالتون چطوره، من تازه توضیح راجع به حالم نمیدم، میگم متشکرم ممنونم، یعنی از توجه تو به من و حالم سپاسگزارم. این مفهوم احترامه. به همجاست که طی 100 سال گذشته به یک اعتبار به خاطر اینکه مسئله به اسم حریم مطرح شده، حد مطرح شده، مرز مطرح شده برای انسان و به خاطر اینکه حق برای انسان قائل شدیم، یه مفهوم دیگری به اسم حرمت آمده که این مفهوم حرمت به معنی برابری و یکسانیه، یعنی نفی همه تفاوت هاست. تا اونجایی که در مفهوم حرمت نفس من به اینجا میرسم که من نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، هیچی، ما من منم و تو تویی. و این مفهوم در اوج و عمق خودش تفاوت میان احترام است و حرمت و آنچه که امروز مردم میخوان و باید بخوان حرمته، یعنی پذیرفتن اصل برابری و یکسانی، نادیده گرفتن همه تفاوتات در روابط عمومی اجتماعی و انسانی. این که من بخوام یه کارمندی استخدام کنم دنبال مهندس برق یا فرض کنید که یک وکیل میگردم، نمیتونم هر کسی رو به عنوان مهندس برق یا وکیل بیارم، اونجا تفاوت ها خودشو در محیط کار و روابط اجتماعی نشون میده. اما در خصوص مفهوم انسان، نه زن، نه مرد، نه مؤمن، نه کافر، نه سیاه، نه سفید، نه پولدار، نه بی پول، نه تحصیل کرده، نه بدون تحصیلات، هیچ کدوم با هم تفاوتی ندارن و این مفهومی است که ما داریم به سمتش میریم و با خودش مسئله نه تنها آزادی، آزادگی رو میاره. بنابراین در جوامع مختلف به میزانی که جایی برای احترام قائلن و اون رو تعریف میکنن در ارتباط با بقیه موضوع، با موضوع اطاعت مرتبطش میکنن و نه همکاری که در مفهوم حرمت، خب مسئله است. به همجاست که امروز از نظر من به جای احترام حرمت نشسته و به جای اطاعت همکاری نشسته. وقتی اینا رو سر جای خودش قرار بدیم، موضوع تربیت کودک و محیط اجتماعی رو روشن میکنه. حالا با توجه به این حرفا، موضوع مسئله و مشکل شخصی شما چی عزیز؟
خیلی ممنون. آقای دکتر، موضوع که به اینه بخوام بگم، من و همسرم تقریبا 4-5 ماه دیگه دست ازدواج داریم. ما یه سالونی انتخاب کردیم که حالا همه جوره هم نظر قیمت که برای ما مناسبه، هم سالونه به چه شیط که هسته و همه جوره همسرم راضی از اون و همه چی اوکیه. فقط یه مشکلی که بود براش این بود که یکی از اقوام خیلی نزدیک ما، البته نزدیک ما دختر خاله بود، توی اون هتل، توی اون سالن اون هتل 6 سال پیش و 7 سال پیش عروسیشون بود و تقریبا 3 سال پیش اینا طلاق گرفت. حالا الان مسئله ای که هست، میگن که دختر خاله میگه که من اونجا یاد گذشتم میافتم و نمیتونم بیام و حالا گریه کرده و از اون ور خانوادهش گفتن ما نمیان تو اون عروسی و مادرم هم الان بسیار ناراحته که چیکار باید بکنم. ولی خب از طرفی ما قبل اون جای دیگر رو خیلی گشته بودیم و خب اونو واقعا مناسب دیدیم برای خودمون. حالا اینجا من واقعا موندم که من اگه اونجا رو بخوام انتخاب کنم، این از خودخواهی منه
به هیچ وجه ازدم. آخه عزیز من، ما در دنیایی نیستیم که بخوایم اولا یه همچین بازیایی رو برای گذشته در بیاریم که من در این خیابون بودم یا در این محل بودم یا در این هتل بودم یا در این نمیدونم این نوع اتومبیل داشتم یا رنگ اتومبیلم چنین بوده و چون چنانه من رو به یاد اون میاندازه. خب اولا بیمارید که این ماجرا رو این گونه در ذهنتون مهم کردید. بعد شما با یک کسی یه جای ازدواج کردید، 3 سال بعد جدا شده، 6 سال از اون ماجرا گذشته، حالا اونجا میره. نه میدونم، حالا کاری به اون ندارم عزیز. بنابراین این اول. دوم این که بقیه بیان بر اساس احساسی که بی پایه و بی مایه است و نشانه یه مقدار واقعا عدم هماهنگی و سازگاری لازم در ویژگی‌های شخصیت و زندگی من هست، دیگران حالا بیان بر اون اساس اثر بکنن و بعدم بگن ما به عروسی نمیایم. حالا تازه عروسی نیومدنشون اتفاقی نمیفته. خب نیاد. یعنی اگر عروسی معطل و موقته، ببینید شما در یه جامعه زندگی میکنید که ما همینجوری برای خودمون قید و بند درست میکنیم و همچنان در این زندان و اون زندان و در این تاریکخانه و در این تاریکخانه میخوایم بمونیم. نه به هیچ وجه مسئله خودخواهی شما نیست. بعدم ایشون یه جای ازدواج کرد، طلاق گرفته، ازدواجشو با میدش گرفته، طلاقش هم با میدش گرفته. اولی صلاحش بوده، دومی هم صلاحش بوده و بنابراین بقیه که دیگه مسئول نیستن ببینن که کی کجاست. شما که میدونید به همه مهمونا زنگ میزنید تو این خیابون زندگی کردید یا نه، اینجا تصادف کردید یا نه، آیا هیچ وقت شده که اونجا برید و حادثه بدی براتون اتفاق بیفته یا نه. یعنی دیگه توجه به اینا اوج خودخواهی و یه مقدار در دل تاریک تاریخ و زندانهایی که از خود ساخته و برای خود ساخته ایم در این زندگی کردن هستن، به نظر من یه همچین فکر و بحث نیست. بر روی ایشون حالا بیان اونجا چی میشن؟ مثلا یاد این میفتن که من در اینجا ازدواج خواهم بیفت. حالا اگر فرض کنید شما با کسی میخواستید ازدواج کنید که این دختر خانم اسمش فرض کنید شبیه زن قبلی پسر خاله یا پسر عمه شما بود که جدا شدن، حالی شما بگه من با این اسم مسئله دارم. اگر الان شما اسمتون هرچه هست، تمام کسانی که با یه مردی مانند شما در زندگی مسئله داشتن و گرفتاری داشتن، ای بسا ظلم و تجاوزی از جانب یه هم نام شما شده، اون بگه من با این آقا مسئله دارم. یعنی اینا دیگه یه ملتیست که یا مردمیست که دلشون میخواد همینجوری در لجنزار گذشته و در میان مردگان گذشته زندگی کنن و همچنان با مرده و مرده بازی ایام رو بگذارونن. نه به نظر مثلا جایی بر این حرفا نیست. بعدم اینا بی خودی داستانی رو درست کردن که حالا وقتی اومدن مسئله میشه. بعد اونجا رفتن کاری کردن، اگر میگفتن اونجا سر فرزند منو تو اونجا بریدن و این یه ذره غیر قابل اداره و کنترل میشه، فهمیدن من اومدم اینجا عروسی، خب اومدی که اومدی دیگه، اونجا که تبدیل نمیشه به یه جای لعنت شده ای، مخصوصا حالی که جدا شدید. برای اونجا که اتفاق بدی نیفتاد، اونجا ازدواج شما صورت گرفته، ازدواج غلطی بوده، شما چرا سر اشکال و اشتباهات خودتون چه در جهت انتخاب همسر بعد نوع زندگی و حل مسائلتون نرفتی؟ نه به نظر من شما خودتون رو به این بازی‌ها در نیارید و خاله شما و دختر خاله شما و مادر شما باید بدونن قرن 21 دیگه بس این بازی.
آی دکتر واقعا ما توی این فرهنگ جوری بزرگ شدیم که واقعا ذهنم نمیتونه واقعا بعضی جا مرز بین این چیزا رو تشخیص بده. اینقدر از بچگی گفتن احترام بذاریم، احترام بدیم،
یعنی چه احترام؟
همه راضی باشن،
همه راضی باشن، هیچ کس راضی نیست. به همجاست که از شما من بفرمایید، آیا مردم ایران از زندگیشون، از روابطشون، از بقیه مردمان جهان راضی بودن چون همه کوشش کردن همه رو راضی کنن؟ یعنی چی؟ هر کسی قرار حد و حریم و حرمت خودش رو بشناسه. منم به شما، من که قرار نیست به خاطر اینکه شما این غذا رو میخواید بخورم برای که شما راضی بشید، من که قرار نیست چون شما پشت سر یه آدم دیگه حرف میزنید منم حرف بزنم برای که شما راضی بشید. اینا که بیماری و گرفتاری عزیز، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت شو. و بعدم این جماعتی که همیشه گیرند و گرفتار و نوع مسئله و مشکلشون درست کردن و ساختن یه چیز بدیست از یه چیزی که مال گذشته هست و همچنان در قبرستان و میان مردگان زندگی کردن، خب شما هر جا که میتونید بیرون بیاد برای به شما میگن که بگن به من برگردن بگن که تو احترام را رعایت نگم نکردم که نکردم. حالا هر جور میخواد راجع من قضاوت کنی، منم قرار نیست حساس باشم نسبت به قضاوت نظرم، چون قضاوت نظر یه آدم های کمدان نادان خودخواه که قرار نیست موضوع ناراحتی و مسئله من بشه. بنابراین اگر جایی فکر میکنین مناسبه از همه نظر اون رو بگیرید. یه خانواده هم نمیخوان بیان نیان، تازه اونا هم از تصمیم گرفتن. ولی اگر جای دیگری پیدا میکنید و فرقی نمیکنه، شما هم بازی در نیاری تو لج بازی نکن.
یه مسئله دیگه هم هست که سر همین داستانا، حالا داستانای دیگه که مربوط به واقعا ازدواج من و همسرم هست، یعنی نه مسائل دیگه تو دیگه. مدام مثلا مادرم میگه تو این من میکنی، همش موقع حرف خودت باشه، تو حالا مگه فکر میکنی عالم جهری که همه چی رو درست میخوای بدی؟ مثلا سر همین قضیه مدام همین رو به من میگه.
خب آخه داستان این است که ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که باید یه موجودات بی ارزش بی اهمیتی باشیم، ندونیم نفهمیم. ما قراره تو زندگیمون اون چیزایی که به ما مربوطه مربوط ما باشه، مسئولیتش با ماست، انتخابش با ماست. به علاوه در این جوامع به خاطر اینکه مردم خود دوست نیستند حالت خود ناپسندی دارن. من حقیرم، صغیرم، ناچیزم، عبدم، عبیدم، کنیزم، غلامم، چاکرم، مخلصم، نوکرم. هیچ فرهنگی این همه لغت خاک دوستسری بدبختی نداره که از کودکی به ما همینجوری گفتن تو هیچ کس نیستی، پس کی هست؟ برای من هیچی نیستم، خب کاری هم که میکنم اینقدر ناچیزه که اهمیتی نداره. نه، اینا رو متوجه هستم عزیز. به همین جهت است که در یه جامعه زندگی میکنیم که به خاطر سیستم سیاسی که تا یه هزار سال اخیر بر ما حاکم بوده که از فرض کنین 1100 سال 950 سالش خارجی ها حاکم با ما بودن، نظام چندزنی که داشتیم، ماجرای سیستم ایدی و قبیله‌ای که بر ایران حاکم بوده، نوع زندگی فئودالی که وجود داشته در یه جامعه‌ای که یک خان میتونسته کسی رو که ازش ناراضیه وسط جرز دیوار بذاره و زنده دور و برش آجر بذاره و بکشتش و هیچی نشه، در یه جامعه‌ای که ماجرای کنیز و غلام وجود داشته، در یه جامعه‌ای که میشه آدما با یک کسی رابطه جنسی داشته باشن فقط کافی است چند تا جمله بخونن و یه نوع روسپیگری رو عادی میکنه، در یه جامعه‌ای که به راحتی همیشه باید دیگران رو مسئول و مقصر دانست و همیشه دیگرانن که علیه ما در حال توطئه هستن و باید مواظب باشیم چون مثل اینکه ما یک کسان مهمی هستیم که همه به ما نظر دارن، خب در یه همچین جامعه شما گیرید و گرفتار. و به همین دلیله که یک کاری بکنید که درسته، دو هم اگر شما معتقدید که به اون فرهنگ و جامعه آنگونه که اونها فکر میکنند و عمل میکنند تعلق ندارید، حساسیت رو نسبت به قضاوت و نظرشون نباشه. مادر شما نه عاقلن نه دانشمندن و بعدم حرفشون است که اینقدر نگو من پرواز درباره این موضوع به شما مربوطه. من که قرار نیست به میل دیگری غذا بخورم و به میل دیگری لباس بپوشم و به میل دیگری این ساعت یا اون ساعت بخوابم. این همه نفی وجود خود و دیگران رو مهم دانستن و اینکه به خاطر اون هیچ کس دیگه مهم نیست و همه گیرند و گرفتار که درست نیست عزیز. امروز اون راه و روشی که در ایران حاکم هست و که نه اونایی که اونجا هستن میپذیرند و میپسندن، مخصوصا وقتی که گزینه دیگری داشت باشن، نه مردمان دیگر جهان با هجومی بسیار میخوان به ایران بیایند و از ما شیوه زندگی رو بیاموزند و در زندگیشون اون رو که خوب است و درست است اعمال کنن. نه عزیز، یک کمی واقع بین با موضوع برخورد کنید، خودتونم اذیت نکنید، درگیرم میخواید بشید نشید. بعدم گفتم اگر توان اینو دارید که کاری بکنید که اون یکی دوتایی هم که خوشحال نیستن خوشحال بشن بکنید، ولی به خاطر اون به خودتون چیزی رو تحمیل نکنید و دنبال تحمل حرف بی خود هم نگردید. به هر حال این وابستگی ها و عادت ها و اعتیاد ها گرفتاری فرهنگی ماست، چون هر دو حرفی که یعنی حرفایی که شما میزنید به هر دو موضوع مرتبط، از یه طرف وابستگی، از جانب دیگه مهرطلب. به هر حال شما جوانات و تحصیل کرده یه مقداری از این بازی ها بیاد بیرون، حداقل خودتون اذیت نشید تا شاید یه نسل دیگری داشته باشیم که بهتر از این زندگی. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه مسئله دیگه
باز روی خط باشید دکتر، روی خط شنگ و نجمند بابا باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول ما رو چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to the office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر،
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
جان
آقای دکتر، چند وقت پیش یه خانمی روی خط رادیو اومده بودن و حالا به شما میگفتن که مثلا من دلم نمیخواست بدنم خالمو ببینم، حالا به این اوصاف، ولی شما بهش گفتین که خب نه، تو هم دیگه داری زیادن نامهربونی میکنی نسبت به اون، اونم حق داره که مثلا موقعی که بخواد تو رو ببینه، تو هم مثلا باید بری پیشش. اینجوری نباشی که 100% بگی نه الان من نمیخوام برم پس نه. حالا الان تو این چهار دقیقه صحبتی که ما همسرم کردم سر همین بود که حالا به اساس ما اون مراسم اونجا بگیریم، آیا این نامهربونی نسبت به اونها نیست؟
نه آخه عزیزم، من اون همه حرفا رو با شما زدم، ما که نمیتونیم.
آقای دقیقا من متوجه شدم حرفایی که دقیقا من به مادرم زدم تا حدودی، چون من الان تقریبا یک سالی هستش که خوشبختانه با شما آشنا شدم و صحبت شما رو گوش میدم، ولی واقعا اینجوری ما بار اومدیم، خیلی سخته که بتونیم مرز اینا رو از هم جدا کنیم.
نه نه بجرای مرزش نیست. ببین عزیز، صبر کن. ببین، وقتی من حرفم این است که دو تا مسئله، دو تا مشکل، دو تا گرفتاری و حتی دو تا بدبختی ملت ایران داره. یکی وابستگی است، به این معنا که ما یه جوری به هم گره خوردیم، درد رو میشه درد من، لذت رو میشه لذت من. و دوم ماجرای مهربانی، ما باید همه رو راضی و خوشحال کنیم. این دو تا مشکل اصلی فرهنگی ماست که یه جامعه رو با صدها مسئله و مشکل سنگین عمیق در ابعاد مختلف از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا خانوادگی و تربیتی و قانونی و حقوقی همه قرار میده. یه واقعیت. حالا شما هم میگید سخت، معلومه، من میگید مشکل، بعد منم که اومدم امریکا متوجهم اینا فارسی بلد نیستم، ولی هیچ ارتباطی نداره که چون ماجرا سخته و مشکله من تصمیمی نگیرم که کدام به صرفه و صلاح و یا درسته. یه زمانی هست که انسان پای اصولی میخواد بیسته. اینا اونقدر مسئله و اصل نیستن. به همین جهت بود که من به شما چی گفتم، حرفم این بود که شما نمیتونین رعایت اینا رو بکنین، ولی اگر یه جایی پیدا میشه که این موضوع مسئله نداره، شما هم بهانه نگیرید، بازی در نیارید. یعنی اگر فرض بفرمایید یه جای دیگه پیدا میشه به همون خوبی، بعد مثلا 1,000,000 تومان بیشتره، یا جای 20 نفر رو اونقدر نداره یا 10 تا رو نداره، یا مثلا دوره یا نزدیکه، یا اونقدر مثلا دکورش خوب نیست، هر چی، اونا رو میشه کمی هم شما نادیده بگیرید. یعنی شما هم به خاطر انتظار غلط اونا یه کاری رو بکنید که حالا اونا هم باش راحت باشن. درست مثل که شما مهمونا رو میخواید ساعت 7 دعوت کنید، همه میگن ما نمیتونیم، میگه خب 8 میگه. شما ترجیحتون 7، ولی خب به خاطر دیگران شما میگه فرق چندانی نمیکنه، یا اگر میکنه در مقام مقایسه با درخواست اونا مثل هر خرید و فروش دیگری رعایت چه بکنید. من نمیخوام بگم شما با لجبازی و کله شقی با مسئله برخورد کنید، ولی در عین حال هم شما یه مقدار مطالب رو نمیتونید به میل دیگران عمل کنید. نتیجتا یه بالانس و توازنی همیشه هست تو همه تصمیم گیری. شما میدید یه چیزی بخرید، میگن پولتو بده تا اینو بد بدیم. شما نمیتونید هم اونو میخوام من پولمو نمیخوام بدم. بنابراین یه هزینه ای داره. حالا شما نگاه کنید ببینید اگر جای دیگری برید که با زمانش مناسب باشه، هزینه هاش، آدرسش، چگونگی اون محیط چقدر فرق میکنه از نظر خود شما دوتا یا خانواده ها. اگه دیدید فرق کمی میکنه، خب میتونید حالا اینجا رعایت کنید خاله و دختر خاله رو. ولی اگر فرق زیادی میکنه و واقعا این ارزش رو نداره، اونا اساسا دارن یه حرفی میزنن و موضوعی رو مطرح میکنن که اصلا موضوع درستی نیست. یعنی خودشون رو درگیر باز همین فکر میکنن و تازه بقیه هم به این فکر بیاندازن. یعنی شما وقتی الان اگر همون سالن مراسم عروسیتون رو برپا کنید، هم از این که اونا نیان خودش همه متوجه میشن چرا نیان. یعنی دو مرتبه با اجرای ازدواج و طلاق و همه گرفتاری هاشون رو بی خودی مطرح میکنن. دومی که اگر بیان همین مثلا، حتی اگر یه جای دیگه برید، همیشه این که ما چرا اینجا هستیم، اگر فرض کنید برقش یه دفعه اشکال پیدا کرد، خب حرفی نیست که بفرمایید ما رو کشیدن اینجا، دیدی مهمونی اونم خراب شد. یعنی میخوام بگم مردم خیلی گرفتارن. گذشته در گذشته عزیزان، انسان وقتی که عزیزترین موجود زندگیش هم میمیره، میبره تو قبرستون خاکش میکنه میاد بیرون. ما که قرار نیست همجوری قبرها و جسدهای گندیده فاسد گذشته رو با خودمون این ور اون ور بریم و فکر بکنیم این نوع زندگی است که من همچنان یادم باشه کجا رفتم، کجا نشستم، کجا بودم و چه فرقی میکنه. و این همه موضوع ها یا محل ها یا تاریخ ها یا اسم ها رو به وجود و هستی مرکزی خودمون منطبق کردن که این اسمش مثل اونه، این هتلش مثل اونه، این نمیدونم روزش مانند اونه. اینا یه مقدار بازیای کودکانه است برای عده آدمی که میخوان یه جهانی رو یه جوری به حساب خودشون هم معنیدار کنن، هم در قبرستان گذشته زندگی کنن. به همین جهت است که میشه فهمید، ولی اگر شما هم میبینید مادر شما و خاله شما و بقیه در این مورد جبهه گرفتن و اون جایی که جای دیگری که هست اونقدر فرقی نمی کنه، خب شما هم بپذیرید. ولی اگر خیلی فرق میکنه یا نیست و یا برنامهاتون رو به هم میزنه، خب قبول نکنید. به همجاست که ما در جهت خوشحال و راضی کردن خودمون که اینو بخرم یا نخرم، اینو بخورم یا نخورم، دائما مسئله داریم، در ارتباط با دیگران هم داریم عزیز. و اینکه شما بخواید همه رو یا حتی درصد بالایی از مردم رو راضی کنید، احتمالاً عده بیشتری رو به خودتون ناراضی خواهید کرد. اینا موضوعایی هست که متأسفانه در جامعه ایرانی به عنوان مسئله اصلی و اساسی است و میان مردمان کمدان و کمی هم خودخواه که دور افکار عقاید خودشون میچرخن بیشتر مسئله خلق میکنه. همینجاست است که نگاه کنین، مشورت کنین، ببینین راه حل مسئله چه هست. علاوه دختر خاله شما 6 سال قبل اونجا عروسی کرده و طلاق گرفت. حالا بگی من اونجا نمیام چون اونجا عروسی کردم، خالم بگم من نمیام. مردمان به هر حال در گذشته زندگی کنندهی هستیم و این شایسته ای انسان نیست عزیز، بخواد اینقدر با گذشته ور بره دیگه وقت برای امروز و فرداش نخواهد. برحال مواظب هم دیگه باشید و خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، یه دنیا ممنون.
خواهش میکنم. تمام خواهش میکنم. شنگ رجمن دو سه دقیقه شاید کمی هم بیشتر به پیام هاست من فردستش استفاده کنم برای اینکه به سفرمون و به کروزمون اشاره کنم. ما 3 شب و 3 روز از لس آنجلس لانگ بیچ عازم انسنادای مکزیک هستیم، از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه. برنامه های فراوان، یعنی تمام مدت در 3-4 سالونی که هست ما همه ایام برنامه خواهیم داشت، جمعی از هنرمندان و خوانندگان رو خواهیم داشت، کنفرانس هایی خواهد بود، هر شب برنامه موسیقی و رقص رو برای 4 یا 5 ساعتی خواهیم داشت، برای اینکه 2 سالن بزرگ داره، سالن بزرگش 1000 نفر است، اون یکی تقریبا 500 نفره، بر هر روی اونها همیشه برنامه خواهد بود. و ضمناً هزینه این سفر به نظر مناسب میرسه، با $490 که حداقل هست آغاز میکنید. طبقات بالا یا نوع اتاق ها کمی گرانتر خواهد بود، ولی همه چیز رو در بر میگیره و شما هیچ پرداختی برای هیچ چیز در اونجا نخواهید داشت. 24 ساعت غذاست، اتاقتون در اختیارتونه، برنامه ها با توجه به ظرفیت که سالن ها دارن اونها رو انتخاب میفرمایید. و ضمناً اگرم تصمیم گرفتید که نیایید، تا آخر اکتبر یعنی تا 1.5 ماه دیگه میتونید اون رو کنسل کنین و تمام پولتون رو مشروط بر اینکه چک و نقد داده باشید دریافت کنین، ولی اگر کردیت کارت هست 4% اون کم خواهد شد. بنابراین به این نکته هم توجه کنین که ما ناچار از اول اکتبر 15% قیمت ها رو بالا خواهیم برد، برای که با این قیمت هزینه ها رو نمیپوشونی و در نتیجه انتخاب شماست. با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو و عزیزانتون رو رزرو و یا ذخیره کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی‌عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترابل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ببخشید میشه نزدیک گوشی باشید؟ روی اسپیکر که نیستید بلندگو.
بهتره الان؟
بهتر شد. بفرمایی.
من الان تقریبا 25 سال ازدواج کردم. بعد شاید همیشه در این فکر بودم که این ازدواج شاید از همون سال اول یا از همون ماه اول اشتباه بود، چون ما به قولی معروف اصلا از همه نظر با همدیگه متفاوت هست. با سیدیه شما گوش میدم ازدواج و طلاق. شما مثلا اون طلاق همیشه بد و بده بده و خیلی هاشون میشه درست بشه. اولی چند تا تراپیست رفتم سوال بکنم، مشورت بکنم. یکیشون رو میگیرن میگن که نه اصلا شوهرت کاندید طلاق نیست. پیش خارجی ها میرم میگه تصمیم تو اترا تو حتی نیستی تو زندگی. خب آره یه مشکلاتی هست، شوهرت هم مشکلاتی داره، میل خودت میتونی تا آخر عمر زندگی کنی، آن حتی باشی میتونی هم جدا باشی. برها به نتیجه نرسید.
نه آخه صبر کنی. آخه اینجوری که این دو سه تا موضوع متفاوتیه. نه با هم مسائل مخلوط نکنید، برای که شما سر یه تصمیم مهمی هستید. سال اول هر دو شما چند سالتونه؟
من تقریبا 48
سال. ایشون چند سالش؟
53 سال.
اوکی. فرزند چی دارید؟
یه دونه بچه بزرگ دارم، دانشجو هستم.
چند سالشه؟
20 سالش.
پسر یا دختر؟
دختر.
اوکی. به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید، همسرتون چی خونده، چه میکنید؟
مهندس هستیم. من تو قسمت الان تکنولوژی کار میکنم، کامپیوتر. ایشون هم چند تا کار متناقض دارن برای خودشون انجام میدن، در موقع تو همه چند تا کار، دو تا کار با هم دیگه انجام میدن.
سال اگر 100 دلار تو این 25 سال درآمد هر دوی شما بوده، چقدر شما درآوردی، چقدر ایشون؟
یه مقداری وقتی که تو ایران بودیم، خب یه چیزایی از اینوستمنت، خب به هر حال وقتی که هستش یه زمین می‌خریم می‌ریزیم، ولی از وقتی که به قول معروف خارج از ایران اومدیم همه چیز نصف بوده. یعنی من همیشه کار کردم، همیشه نصف هزینه‌های خونه رو من بده، به علاوه اینکه خرجای خودم همه چیز جدا بوده، به واسطه خودم بودن. یعنی لباس خریدم، اگر کادو خریدم، یه مقدار مشترک همیشه برای خونه بوده، بقیه اضافه هر چی بوده پس نورمای خودم بوده.
خب آخه بدین عزیز، شما که مهندسید که اینا به یه اعتبار هیچ فرقی نمی کنه. مثل اینکه یه آدمی دو تا حساب باز کنی، مقدار از این بده، مقدار از اون. شما اگر دو تایی حقوقی گرفتید بعد خرج کردید، شما این خرج رو دارید یا خرج رو ایشون کرده، فرقی نمی کرد. چون شما که نمی تونستید برگرد بیاد من درآمدم مال منه، حالا هزینه ها مال توه. به هر حال این کار کردید. دو تا سوال دارم. نه صبر کنید، اول سوال من یه چیز دیگه بود. شما یه کمی اون ذهن پریشانتون قبلا بود، الان هم هست. سوال من این بود که 100 دلار درآمده، خب ماجرای اینوستمنت رو بذارید کنار، چند، چه مقدارشو شما درآوردید، چه مقدارشون؟ این سال اول من 25 سال
نصف.
بسیار خوب، به من بفرمایید که آیا هیچ کدوم از شما یک مخارج پنهان یا غیر قابل قبول از نظر دیگری رو دارید؟ مثلا ایشون پولاشو به خواهرش بده یا بره قمار بازی کنه؟
قمار بازی اینا، ولی اگر که چیزی جدا بوده من اطلاع ندارم. اگر مثلا در ایران بوده من اصلا اطلاع ندارم که ایشون تو ایران الان چقدر، چه مقدار سرمایه های هست تو ایران، چقدر داره، دست برادرش، دست خواهرش، دست کیه، هزینه هاشون بهش میرن، درآمد بهش میرن، من اصلا اطلاعی ندارم. ولی اون چیزی که تو خارج از کشوره، خب یه حقوق مشخص میاد، یه مقدارش میره مشترک، یه مقدارش هم هزینه های خودمون.
اوکی. شما آیا با درآمدی که دارید هر دو پسندازی هم میکنید یا تقریبا هر چی در میارید تو خرج میکنید؟
من برای خودم نمیدونم پسنداز میکنم، ایشون مطمئنن نداری میکنن. این قانونی بود که خود ایشون گذاشت.
من کاری ندارم عزیز، نرو حاشیه قربونت. نه من که نمیخوام. بذار به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه.
یعنی مثلا الان در هفته چند دفعه رابطه دارید؟
یه بار، دو بار.
اوکی. به من بفرمایید که هر دوتون به عنوان پدر و مادر برای دخترتون چگونه بودی؟
این مسئله پیچیده میشه آقای دوستا، برای اینکه دختر من اصلا رابطه خوب با پدرش نداره، همیشه ازش میترسه. یعنی الانم که هنوز بزرگ شده، اگر که چیزی بخواد، جایی بخواد بره، به من میگه تو اول بگو من میترسم، من عصبانی میشه، داد میزنه، قر میزنه، همیشه خب یه چیزایی خب کلن خلق موافق میلس نباشه، شروع میکنه به داد زدن و غور زدن، یک کمی بچه از این قضیه میترم. من خودم یه آدمی بودم از یه خانواده اومدم که خب پدر عصبی داشتم، به قول معروف همیشه مادر من از عصبانیت مرد منو تصمیم نگران نباش نکنی، یک کاری باباتون عصبانی میشه. و متاسفانه با اون تربیتی که داشتم یه مقداری اینا رو به بچه هم انتقال دادم، تا وقتی که تقریبا 4-5 سال پیش که شروع کردم تراپی بکنم و فهمیدم که اینا چقدر اشتباه ها شروع کردم، خودم رو تغییر دادم و بچه هم کم کم اینا رو دامن دید. خب نه، نباید از عصبانیت ترسید، اگر عصبانی میشه مشکل اونه. ولی هنوزم که الان یه وقتی تلفن میزنه به من، دانشجو از شهریه، یه چیزی میخواد میگم بگو به بابا، بگم نه تو بگو با من نباشم باشه تلفن، الان غر میزنه، الان عصبانی میشه. و همین قضیه شاید مثلا دختر من سالهای سال بارها وقتی که بچه تر بود، تینیجر بود، جوان بود، همش من میگفت نمیدونم تو چرا باید بری بابا زندگی میکنی. من جوابشو بمیدونم که این چویس منه، من تصمیم میگیرم. ولی کن حتی قلق
آخه عزیز من، شما ببینید، شما حرفتون این است که مادر ما به ما میگفت کاری نکنید که پدرتون عصبانی بشه و من این رو به دخترم هم آموختم. بسیار خوب. ولی بعدم گفتید که کسی که عصبانی میشه مشکل اونه. نه، آدم عصبانی برای دیگران هم زحمت و دردسر درست میکنه، یعنی این نگاه درست نیست. بعد میفرمایید که دختر من همچنان از عصبانیت پدرش رنج میبره و ناراحته و یا میترسه. بسیار خوب، اونم فهمیدم. ولی بعد شما من میفرمایید، میخوام اینو بپرسم که دختر شما به شما میگه اون موقع ها من حتی به تو میگفتم چرا موندی جدا شو، شما با یه جواب که این تصمیم منه جواب رو دادی. اون سوال از شما اینجوری نکرد عزیز من، اون سوال به شما کرد که تویی که ناراحتی، منم که ناراحتم، چرا جدا نمیشی؟ مجرد معلوم مسئله تصمیم شماست.
جواب درستی نداشتم بهش بدم.
نه نه، من کاری دارم به جواب. نه نه، صبر کنی، شما جوابش رو دادید، گفتین تصمیم منه. من سوالم اینه که چرا شما اون موقع موندید عزیز؟
نمیدونم، من توانایش نداشتم.
یعنی چی توانایی
شد؟ یعنی ترس. یعنی شما همیشه خودتون میگین یه مدار نیازمندی، ناتوانی، نادانی.
اوکی، بسیار خوب.
نگرانیه. من در واقع اون نون آخر که نگرانی بود همیشه هستش.
خب به من بگید نگران... نه سب کنی. نگرانی از چی عزیز؟
نمیدونم. آیا که مشکلم همینه. دقیقا میشه تراپیستم. نمیدونم نگرانم. آیا که تصمیم درست
یا عزیز من، ببینید. نه، شما یه زنی هستید که تحصیل کرده، شما اینجوری که نمیتونید با موضوع برخورد کنید. ببینید، شما در یه همیشه احساس من دلیل داره. من شما رو میبینم خوشم میاد، برای شما دیدم. شما یه حرفی میزنید منو نگران میکنه، شما یه حرفی میزنید منو عصبانی میکنه. همیشه احساس ما معلوم از کجا میاد. بنابراین بیخودین عبرتش در اون حاله که نمیدونم. شما دقیقا همه چیزو شما من بگید که فرض کنید شما الان 5 سال قبل، 15 سال قبل، 20 سال قبل جدا میشدید، چه اتفاق بدی می افتاد؟ نگران چه بودید؟
برای اینکه
نمی دیدم
نگران تنهایی، شاید
طلاق از نصب کنید. نرید اونجا. نه نه، با شاید نصب کنید، با شاید نرید. نگران تنهایی یعنی چی عزیز؟ معلوم آدم وقتی از کسی جدا میشه، جدا میشه. ولی آدم وقتی جدا شد که تنها نمیشه. آدم های دیگه هستن، بعد آدم ها میتونن برن ازدواج کنن. پس چی شما رو نگران میکرد؟
آقای زیدی، یه مقدار مشکلی که هستش اینه که وقتی شوهر من خوبه خیلی خوبه.
نه فرقی نمی کنه، نه اون اصلا هیچ فرقی نمی کنه، هیچ معنایی نداره. همه آدم ها یه وقتی می میرن که یه چیزی بده، این که خوبه فرقی نمی کنه. این همه آدم ها 10,000 رانندگی می کنن، خوبه 10 ثانیه نمی کنن، خودشون دیگران رو به کشتن می دن. ببینید چرا می خوام بگم، یعنی شما حرفاتون، شما یه کاملا یه ذهن به هم ریخته و یک نوع ناشناختگی عجیبی درباره خودتون دارید و چون مجموعه رو مبهم و تاریک می‌بینید، فکر کنید همه چیز واقعا اینجوری اصلا نیست عزیز. یعنی همه چیز روشن روشنه و شما اگر سوالی رو، یعنی حالی رو که پیدا می‌کردید از خودتون زیر سوال می‌بردید، جوابو پیدا می‌کردید. یعنی درست مثل گفتگویی که با من دارید، این حرفی که زدید، نگرانی رو بعد شما یه دفعه یه عامل دیگر رو وارد میکنی و اون عاملی که مثل من به شما میگه بیاید غذا درست بکنیم که به این آدم ها بدیم، بعد دفعه میگید ببین من از این مرد خوشم نمیاد. خب چه ارتباطی داره به هم؟ خب بگید چون خوشم نمیاد نمیخوام بهش غذا بدم، پس غذا درست نمیکنم. ولی این ارتباط رو معقول کنید. شما یه دفعه وقتی که من به شما میگم، شما یه دفعه برمیگید که وقتی خوبه خوبه، چه ارتباطی به هم داره؟ اولا همه وقتی خوبن خوبن. شما وقتی به یه مهمونی میرید، به عروسی میرید، شما اشکال اختلاف میبینید، ولی وقتی رفتید به خانه قصه دیگری است. تو محیط اجتماعی آدما دارن رانندگی میکنن، وقتی تصادف میکنه تصادف کرده مرده، اون حادثه است که موضوع ماست. حالا به من بفرمایید که، ولی لطفاً حاشیه نرید، همسر شما اگر الان 5 سال قبل، 15 سال قبل میگفتید من میخوام جدا بشم، ایشون چه میکرد؟ میپذیرفت جدایی رو یا باش مخالفت میکرد یا چه میکرد؟
اصلا نمیپذیرفت. مشکل من شاید یه نوع از ترس نگرانی هم همین باشه. شاید یک سال دو سال پیش این قضیه رو گفتن که میخوام جدا بشم، عصبانی بود، هوا شلوغ، این چه مسئله، چی در آوردی، چی شلوغ شلوغ.
باز شما رفتید اونجا عزیزم، ببینید باز شما رفتید تو همون ماجرا. از کی تا حالا وقتی من گفتم جریمه بده، از کی تا حالا یه نفر خواستم بفرستم زندان، از کی تا حالا یکی که نمیخواد طلاق بگیره من گفتم میخوام طلاق بگیرم، شروع کنه به دست زدن و هورا کشیدن؟ آخه شد حرف، این شد جواب. خب کرد که کرد. ببینید نصب کنید،
مشکل من همینجاست که شما بفرمایید.
خب من میخوام ببینم که روزی که من به یک کسی برگشتم گفتم پولمو بده ناراحت شد که من نمیتونم بگم ببخشید اصلا مثلا بی خود گفتم پولی هم از شما طلب ندارم تازه بیه پولی هم بگیر. من شما رو نمیفهمم عزیز. من از مجبورم اینو به شما بگم، من الان شما رو یه آدم درب و داغون میبینم که اصلا هیچ ارتباطی بین موضوعها، نتیجه گیریها، تصمیماتون اصلا وجود نداره. این اصلا برای من عجیبه، برای که گفتم شما هرچی من بهتون میگم یه چیز دیگری رو دارید پرتاب میکنید بیرون. و بعدم خیلی هم جدی، یه مردی یه زنی میره به همسرش میخوام جدا بشه، خب معلومه اون داد بیداد میکنه، واکنششون میده، ممکنه درگیری فیزیکی پیدا بشه، قش میکنه، گریه میکنه، التماس میکنه، خب همه اینا عادیه. ولی این که دلیل نمیشه که من موضوع رو تغییر بدم. علاوه یه آدمی که وقتی بهش اینو گفتید و مخالفت کرد، خب میشه اون وقت باش با صحبت کرد که چرا مسائل و مشکلات اون رو حل نکنیم. اگر شما به ایشون بگید که ما مسائل و مشکلاتی داریم بیا حل کنیم، ایشون پاسخشون به شما چی عزیز؟
دقیقاً این دکتر همین مسئله پیش من، پیش روانشناس اصلا اپوینمنت گرفتم، اصلا گفتم باش حالتون بیا. اولش گفتش که نه 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 ما دیگه، گفتم اوکی اینو کنسل میکنیم، یه وقت دیگه گرفتم. گفت اصلا من زندگی رو که با روانشناس بخواد درستش نمیخوام.
او یعنی چی نمیخوام؟ نه یعنی چی نمیخوام؟
یعنی همینجوری خوبه، من حاضر نیستم بیام پیش.
نه نه ایشون نمیگه زندگی با روانشناس نمیخوام، میگه نمیام تو این زندگی هم میمونم، زندگی با روانشناس درست بشه نمیخوام. اون یه حرف دیگر.
نه میگه من مشکلی ندارم، مشکلی نیست، تو اگه مشکل داری برو خودت حل کن.
بسیار عالی. و شما رفتید پلو روانشناس، نه اینکه بگم با گفته مشکل شما فقط در جدایی حل میشه، حالش کار باز کرد؟ ایشون گفت برو.
ایشون مثلا همینه، من میگم که پیش دو روانشناس ایرانی خارجی.
نه نه نرید اونجا، من که اصلا نمیگم عزیز، من دارم با شما بحث میکنم. مرف هم این است که شما میدید به همسرتون میگید بسیار خوب، تو گفتی من مشکل دارم، رفتم گفتن آره تو به درد نمیخوری، به درد این مرد نمیخوری و تو از اون را خراب میکنی، زندگی خودت هم نابود میکنی، جدا شو. اون وقت ایشون گفت خیلی خوب، ایشون گفت برو خودتو ببین روانشناس، میگه ای به چیه، ای به من ازدواج با توه، نه به خاطر تو، به خاطر بدی من. ببینید عزیز، شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید که هیچ ارتباطی به واقعیت و نتیجه گیریاش نداره. حالا بیاد ازتون این سوال رو بکنم، اگر همسرتون میامد روی خط به من میگفتم دوتا ایراد زن شما چیه، به من چی میگفت؟ میگفت چی؟
خوشحالی
خطی نیست. خب خیلی خب من سب کنین، بعد بهشون میگفتم اسم این یه بیماریست به اسم افسردگی، مثل یه آدمیست که سنگ کلیه داره یا فشار خون داره، شما میخواید چی کار کنین؟ پاسخش من چی بود؟
نمیدونم، چون من آیده شروع کردم تقریبا دو سال پیش، ایشون یه بیمارگونه به خانوادش و مادرش و مابسته یعنی یه طوری که نمیتونه، مادرشون که اینجا آوردن دو سال مادرشون پیش ما آوردن، این دو سال بی اندازه بی اندازه به من تنی زندگی سخت کردن. شروع کردم قرص های اعصاب خوردن، یعنی طوری که آروم مخشوی سیتال پرام و اینا میخوردن و ایشون آوردن یه تو هم بخور شاید زندگی من آروم تر بشه، یه مدت شروع کردم خیلی تنه چیز آروم تر بهتر بود، چون ایشون استراب شدید هم دارن.
ببینید عزیز،
نه
ولش کنید، آخه ببینید عزیز من، ببینید قربونتون، شما دوتا کاملا بیمارید، شما آدم های افسردهید، مضطربید، خشمگینید و یک زندگی بدی رو دارید، نه به خاطر ازدواج با هم، به خاطر آنچه که هستید. شما دوتا آدم درب و داغونی، از حرفایشون، کارایشون، برخوردشون با شما و شمایی که دارید با من حرف میزنید، از نظر من بدن شما 20 تا کارد و چاقو توشه. بدن ایشون هم همینه و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی واقعا سلامتی شما دو نفره که ای بسا و متاسفانه در ارتباط با همدیگه این کارد و چاقو هر روز داره بیشتر میشه، برای که از همدیگه نه تنها خوب هم رو بیرون نمیارید، بد یا بدترین همو در میارید و بنابراین تبدیل شده به یه زندگی بسیار عجیب و غریب و حتی تاثیر بد و منفی داشته رو فرزندتون. تازه بگذاریم از اینکه داشتن خود یه فرزند هم نشون دهنده یه عیب و ایراد دیگری است. یعنی آنچه که شما دارید به من گزارش میدید عزیز، شما یه آدمی هستید که کاملا زخمی، خونین و مالینی. کامیون پشت. خب ایشون هم همینه عزیز، ایشون هم همینه. حالا به من بفرمایید ایشون آیا واقعا متوجه است که داره رنج میبره و رنج میده و از زندگیش لذت نمیبره؟ ولی معتقد قبول نداره که داره رنج میبره.
اصلا قبول نداره. آخه من اینو میدونم، من ایشون اصلا قبول نداره همه چیز عادیه، ما بهترین زندگی رو داریم.
ایشون معتقدن بهترین زندگی رو دارن کنار یه زن افسرده یه ناراحت.
فکر میکنم بعد میگم زنم خوبه، زندگی خوبه، بچه‌ام خوبه، درآمدم خوبه، همه چیز عادیه کنار همین، برو خانواده های دیگر رو ببین، زندگی دیگر رو.
نه من با خب باز رفتی سراغ کسی دیگه، من با ملاک زندگی میکنم.
ایشون میگن
نه میفهمم، یعنی ایشون اینقدر کم دانه؟
متاسفانه
اینقدر توی دنیای واقعا توهم و تخیل هستن. یعنی ایشون وقتی رنج شما رو میبرن که به خاطر اون ناراحت میشن، فکر نمی کنن دارن رنج میبرن؟
اصلا من اینکه بسیار خودخواه همه چیز رو برای خودش
نه، خودخواهی همه چیز رو برای خودش نمیخواد. خودخواه همه چیز رو از دست همه میگیره و خراب میکنه. خودخواه کسیست که از خودش متنفره. خودخواه کسیست که از خودش متنفره، از دیگران متنفره، از دست دیگران همه چیز رو میگیره و نابود میکنه. از توش چیزی در نمیاد. بنابراین شما توصیفی که دارید میکنید یک مکانیزم دفاعی است، اگر در ایشونی که شک دارم، که میخواد جهان رو حس نکنه، احساس نکنه، قبول نداره و بنابراین یه جوری در دنیای ذهنش برای خودش یه حصاری ساخته و فکر کنه در اونجا امن و امانه. حالا بر سر هر کی هر چی میاد و از زندگی خوبش و دختر خوبش و نمیدونم زن خوبش و زندگی خوبش و بعدم وقتی میگه برو بقیه رو نگاه کن، اصلا چجوری به بقیه نگاه کن؟ نه بس بقیه رو به چیشو نگاه کنم؟ بقیه از ما خیلی خوشحالترن و شادترن راحتترن. واقعا چی میگه؟ میگن نیست آخه
همه چیز زواج اقتصاد میگن ما وقتی قصد کردیم اینجا ایشون از نظر مالی خیلی فرقه، چون اینجا درآمد خوبی داشت، کمپانی خوبی داشت و اون پولی رو که الان اینجا باید میساخت اینجا نساخت و همیشه اینو یه ضعف میبینه در خودش، یه احساس پول و قدرت میبینه. اگر جایی باشه کانورسیشنی باشه که صحبت بکنم مثلا اینجا یه جایی در همه دوستان که آیا واقعا اونجا که ما میخوایم الان زندگی میکنیم، شاید یه نظری داشت. ایشون گفت نه، به نظر من وضعیت اقتصادی خانواده فقط مهم، آدم پول داشته باشه همه چیز
خب خب دیگه بنابرای نه کاری به این ندارم عزیزم، کاری ندارم. ایشون این گونه فکر میکنن نشون میده. عرض کردم شما هر دوتون هم آسیب دیدید، هم خیلی دور از واقعیت عمل کردی زندگی میکنید. حالا روی خط باشید به من بگید سوالتون چیه با توجه به این حرفا، با هم گفتگون ادامه میدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام دل، شنبه 17 سپتامبر، لس آنجلس، آلتانی جاپان امریکا تئاتر، حامد نیکپی، صدای نسل جوان. به همراه ارکستر باشکوه به رهبری فرزین فرهادی، تهیه بلیط cmpticket.com و فروشگاه های ایرانی میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت. تلفن تماس 310-741-2080 cmpticket.com. حامد نیکپی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سراشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر جان، من الان در این مدت کوتاه داشتم فکر میکردم به حرف شما. بسیار قشنگ فرمودین که من پر از این چاق و زخم و خون آلودم و شاید میدونم که این تصمیم طلاق تصمیم غلطی نیست و درسته، ولی فقط سوالم از این که چطوری خودم باید آماده کنم، چون از طلاق یه بوت بزرگی همیشه برام ساخته شده و شکستنش برام یه خود مشکل بوده و هست.
آخه عزیز، آخه مسئله
وضعیت‌های اقتصادی ما سرمایه‌گذار همه چی انقدر قاطیه، من همش می‌دونم خب اینو بعدن چی میشه. ایشون یه آدمی نیست که سیویل برخورد بکنه، مثلا بگه خب اوکی پس حالا با هم اختلاف داریم می‌خوام جدا بشیم. این مطمئنا خیلی چیزا رو قاطی خواهد کرد، خیلی چیزا رو به هم می‌ریزه و شاید ایناست که مثلا نگرانی، یعنی شاید اگر از دوستان اطرافیان همه اگر یه حرفی بشنون یه زمانی که من دارم جدا میشم همه تعجب می‌کنن.
چرا؟
یعنی اینکه انقدر در جمع بگنم همیشه من همیشه آرام بودم، همیشه محترم بودم، هیچ وقت اعتراضی نکردم. به خانواده ایشون که همه دارن اعتراض میکردن که چقدر تو خانواده ایشون تو خونه پذیرایی میکنی، همیشه بودن پیشم.
آخه باز چه نتیجه
نه.
نه آخه عزیزم، باز حرفاتون این گذشته با من خیلی من عجیبه برام این سیستم نتیجه گیری. شما به من میفرمایید مردمان دیگه تعجب میکردن که شما چگونه مثلا دو سال مادر ایشون میاد و بعد تعجب میکنه. پس چرا باید فکر کنید شما زندگی خوبی دارید؟ که حالا شما برای اینکه خراب بشه جلوی دیگران مسئله. برای مردم یه تصوری دارن که زندگی من خوبه، متوجه شدم غلط کردم. اون عقیده اوناست که به هم ریخته. چیزی که فرق نکرده زندگی من بد بوده الان بده.
نه واقعا مهم نیست اون قضیه، ولی به هر حال میگم
نه حالا صبر کنید. نه فهمیدمتون. شما به من بگید که این موضوعای مالی در امریکا شما با هم دارید یا مال ایرانه و در ایران؟
ما در با هم خارج از کشور با هم، خب همه چیزی که اینجاست با هم، ولی یه چیزایی تو ایران داره که اصلا من نه اطلاع
شما هیچ کار شما هیچ وقت با اونا دسترسی نخواهید داشت، اونا موضوعش منتفی است. اگر شما اینجا 100 دلار دارید، این 100 دلار رو از نظر قانونی و حقوقی میشه بهش رسیدگی کرد، ولی اگر $100 در ایران شما اونو فراموش کنید. با اون اونا موضوع شما اصلا نیست. بعدم اصلا نمیتونه باشه برای شما تا ازش خبرم نداری. که بعدم بگید شما درسته ممکنه بر اثر قانون حق داشته باشه ولی قانونی است که در اونجا اعمال نمیشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم. البته اصلا این موضوع من این نیستا. بازم شما رفتید کجا؟ ببینید شما مسئله 25 سال رنجی که بردید با مشکل روانیتون رو آخر کار برید سراغ پول. پولی که اون که آخه عزیز من شنوندگان خوب عزیز شنیدن که من به شما گفتم اگه جدا بشید چی میشه. شما مسائل مالی رو مطرح کردید، شما مطرح، من که مطرح نکردم. بعد بگید مهم نیست. آخه شما هم که اینه ایشون عمل میکنید. حالا سوال من از شما اینه، ببینید عزیز، بیا فرض رو بر این بگیریم چون هیچ وقت شما معقول و منطقی با موضوع خودتون برخورد نکردید. شما بیاد به من بگید که کل سرمایه شما و ایشون در اون حدی که مطمئن مطمئنید و میدونید ای $100، اگر $100 چقدرش تو امریکاست چقدرش تو ایرانه، اونی که مطمئنید، اونی که نمیدونید که ولش کنید.
حالا نمیدونم الان ارقام ایران رو چجوری تبدیل بکنم. من شاید نزدیک مثلا 100 میلیون یا میلیارد تو ایران باشه، مثلا
نزدیک یه میلیون دلار تو آمریکا باشه. اوکی، بنابراین اون 101 میلیاردی که در ایران میشه تقریبا $300,000.
بله بله،
اون $300,000 ولی یه میلیون اینجاست، درسته؟
بله.
اون 300,000 رو فراموش کنین، این یه میلیون نصفش میتونه از آن شما باشه. همین. ولی این اصلا جان
بله، اصلا
totally
fine، اصلا یعنی واقعا مهم نیست.
نه نه، اولا مهمه ولی حالا اون به کنار. ولی آیا موضوع شما فقط مسائل مالی؟ آخه شما ببینید عزیز، من به شما میگم اگه جدا بشید چی میشه. شما دو تا حرف بزنید، یکی این که این واژه برای شما مثلا خب بیخود مسئله است. من واژه برام این مسئله باشه که چون روسریم افتاده کنار، ناموسم برباد رفته، میخوام برم خودم بکشم. خب این مشکل روانی شماست.
بله میدونم، ولی تو درست میفهمی، یعنی میدونم که
تصمیمان
درسته، میدونم که
باید درسته، من نمیتونم. نه، من متوجه هستم، کسی هم نمیخواد وقتی نمیتونید کاری رو بکنید. بنابراین روزی هم که شما به من میفرمایید که نمیتونم، که دیگه من هیچ وقت شما انتظاری نمیتونم داشته باشم عزیز. ولی شما آخه صبر کنید، شما روزی گفتید نمیتونم، باید ببینید که چیه نمیتونید، یعنی اون مانعه کجاست. مانعه نظر شماست درباره طلاق، خب اون که غلطه. مانع شما مسائل مالیه که میگید مهم نیست.
نه،
بنابراین ببینید عزیز، من مشکلم از آغاز تا همکنون با شما اینه که شما آنچنان حس و احساس و عقیده و عقل و علم و واقعیت و تاریخ و خانواده و فرهنگ و جامعه و گذشته رو با هم مخلوط کردید که هیچ کس سر در نمیاره. مثل اینه که مهمون دارید ولی اومدید کفش و کیفاتون رو ریختید تو دیگ، برنجان هم ریختید رو زمین، درم بستید که مهمونا نیان و مهمونا رو برای فردا شب دعوت کردید. یعنی همه چی به هم ریخته است. یعنی من چیزی که در ذهن شما میبینم هیچی نرفته سر جای خودش بیسته و یه ذهن پراکندهی دارید و این کار دستتون میده عزیز. یعنی این خطری که شما رو تهدید میکنه اینی که بیافتید و بیمارستانی و تیمارستانی بشید. برای که این ذهن به هم ریخته، فقط الان که هنوز یه نیروی جوونی و میان سالی در شما، سرتون رو بالای آب گرفتید، به زودی خسته میشی. و من تعجب میکنم، صبر کنی، که همسر شما یه همچین زنی رو کنار خودش داشته باشه و فکر کنه ما چقدر زندگی خوبی داریم.
خب دکتر، من اینو فقط در این خودم در بیرون چیزی رو نشون نمیدم. یعنی برای ایشون همسر بسیار خوبی هم هستن، شاید همه چیز خونه مرتب، غذا درست، مهربون به خانوادهش، مهربون به بچه‌م، خیلی کر میکنم، کارم بسیار خوبه، سر کارم خیلی موفقم، فقط درون خودم خودم اذیت میکنم.
آخه عزیز، آخه این چیزیست که هر دوی شما تو این، آخه عزیز من، چطور ممکنه یک کسی شما رو با این وضع بد و حال بد ببینه فکر کنه همه چیز خوبه؟ شما چجوری میتونید مهربون باشید؟
نمیتونم هستم، باورت نمیشه شاید آیتی کرد. یعنی حتی شاید همین طلاق هم شما میفرمان یه پاتش دلم میتوزی براش. میگم حالا الان چون این بیشتر از من خیلی صدمه میخوره، من خودم آماده کردم هم ذهنی، هم میدونم که این تصمیم درسته، هم میدونم که ما با هم نمیخوریم. من ایشون بسیار احساساتیه و بسیار وابسته است به من، میدونم که اون شاید بیشتر از من صدمه میخوره.
حالا آیا ایشون شما من به اینو جواب من به ایشون بگم که شما تون رفتید، دو تا پلیس هم میخوان به شما جریمه بدن، یکی $10 میده یکی $1,000، ایشون دو دلی که کدام رو بگه جریمه رو بنویسه؟ آخه یعنی اینقدر ایشون آدم گیر و گرفتاری است که رنج همسرش رو اینگونه بدانه و ببینه، خودش هم همینقدر حالش بد باشه، حاضر نباشه براش کاری بکنه؟
شاید آقای دکتر باورت نشه، من با این همه رنجی که خودم دارم دست وزیفه زندگی ما اینه که ایشون آروم کنم. یعنی مدام میاد میگه این اینطوری باید بگم، اشکالی نداره زندگیه، باید همینطوری باشه، باید مشکل داشته باشه، باید بریم جلو. یعنی نصف وظیفه من باید آرام کردن ایشون باشه و این رابطه من خسته میکنه. و این مثلا تعادل ایشون نداره، یه وقتی میره
شما من به من بفرمی شما چند تا خواهر برادر دارید و چند رومی هستید عزیز؟
من بچه اوله، ایشون هم بچه اول.
شما چند تا خواهر برادر بعد از خودتون دارید؟
یه خواهری برادر.
با چه فاصله؟
فاصله های بسیار زیاد، از کدوم 8-9 سال با اون
یکی فاصله. خب شما اونجاست که فقط یاد گرفتید پشت فرمون بشینید و همه راحت بخوابن. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 5 خواهر برادر دارن. ایشون بچه اول، همیشه ایشون پدر خانواده بوده از همه
جهت. نه ایشون پدر خانواده نبوده، ایشون سوار خانواده بوده. نه تفاوتش با شما اینه، شما بچه اولید و در نتیجه حاضر هستید مقام اولی رو بهتون بدن بعد نوکری همه رو بکنید. یعنی بشینید پشت فرمون.
نظر نوکری که شما میفرمایید شاید درست باشه در این که
برای که شما کسی هستید که میگید همیشه من رانندگی میکنم، من نمیخوابم، من رنج راه رو میکشم، شما همه بگیرید بخوابید استراحت کنید، من رانندگی میکنم، همین قدمی که به شما اجازه رانندگی بدم براتون کفایت میکنه. علت که شما موندید به خاطر اینکه کنترل دست شماست عزیز. یعنی شما با مانورایی که میکنی ایشون نقش کودک شما رو بازی میکنه، ایشون اینو خیلی خوب یاد گرفته و بنابراین وقتی میاد یه جوری وانمود میکنه که من مسئله و مشکل دارم و چون شما با نظام عقلیه به هم ریختتون یه چیزی سرهم میکنی تحویل ایشون میدید، ایشون هم که به یک اعتبار بدونی که بدونه درگیر این بازی شده، یعنی درگیر این که من نمیدونم نمیتونم، تو که میدونی میتونی یه کاری بکن. بعدم چون شما هر کاری بکنید به هر حال از کار که اون نمیکنه بهتره اوضاع گذشته و کاملا میشه مکانیزم بازی که تا به حال کردید رو فهمید و شما همیشه بالاخره اینقدر خسته میشی تو خوابتون میگیره و اینا پشت فرمون، ولی باز یه جوری خودتون رو بیدار نگه میدید. بعدم هر وقت اوضاع سخت شد اونا میگن خب حالا یه نیم ساعتم تو بخواب بعد دوباره راه بیفت. بنابراین شما خیلی خوشحالید که یکی دو ساعتی استراحت کردید بعد دوباره راه افتادید. ولی خب شما
یه نظر فرمایشتون درست هستید در خصوص این که یه وقتی میشه این بچه 4 ساله، حتی بچه 20 ساله من میگه که بابا این بچه 6 ساله پاشو میکنه به زمین میگه اینو میخوام، منطق اونجا نداره. و این است فکت که شما میگید که من راننده بودم تو خیلی مسائل زندگی شاید بودم، ولی که بیشتر به این خاطر بوده که مثل دوتا اکسترین پوینت من سلفلس، ایشون سلفیش، سرویس هایی گرفتن، منم هپی بودم که میدم، ایشون هم هپی بوده که گرفتن.
من دقیقا موافقم با تون، یعنی شما کاملا نقش طلبکار رو بدهکار رو به خوبی بازی کردید عزیز. دقیقا
همینطوری بوده، من حال به یه جایی رسیدم که اینا آگاهی دارم، قبلا ناگاهانه بوده و انجام دادم بدون اینکه بتونم و بخوام، ولی الان رسیدم به یه جایی که خب اینا رو میدونم ولی فقط میخوام کمک بگیرم چون من باید از این برم بیرون.
نه شما با طلاق با مشکلی رو حل نمیکنید عزیز، شما با طلاق مشکل حل نمی‌کنید، شما در حقیقت مثل اینکه بگید مسافرها پیاده شن، ولی باز هنوز میشین پشت فرمون یه ماشینی رو یه تازه رو سوار می‌کنید یا خالی میرید. مشکل شما با طلاق حل نمیشه عزیزم، مشکل شما داخلی رابطه، ایشون اون اوضاع رو تثبیت و تشدید میکنه ولی به وجود آورندش نیست. مشکل شما با طلاق حل نمیشه، شما تازه بعد گیجتر و گرفتارتر هم میشه، تازه شما به یه بازی عادت کردید عزیز و اون بازی رو تموم کردن، حالا کدوم بازی رو بکنید؟ مشکل شما تو طلاق نیست، مشکل شما توی این هست که ایشون متوجه بشه کجاست و یه کمی کمکتون کنه که اینقدر رنج نکشید، یعنی جلوی خونریزی های شما رو بگیره و میتونه ایشون، شما هم میتونه یه مقداری مسئولیت رو بپذیره، انتظار و توقعش از شما کم کنه، یه اصولی رو که درسته رعایت کنه که صلاح خودش هم هست، یعنی مادر بزرگوارش رفته دو سال نیاره اینجا، میدونی؟ یعنی از این دست گلاب نده که بعدن گیر بیفته. من اگر با شما
خب به هر حال این سری که میخوان سه سال وایستن براشون جا گرفته، هنوز در ذهنیت و در ماینش فکر میکنه که ما بیرونش کردیم، یعنی تازه بازی یه نفرمانه یعنی هنوز میگه که مامان منو بیرون کرده، یعنی اکسپیکتیشن نشه که سه سال دیگه مثلا اینجا
بمونه. من میفهمم چی میگی عزیز. نه من کاملا با این حالت شما گفتم به عنوان طلبکار و بدهکار کاملا آشنا و همیشه مرزم متاسفانه این بودی که بدهکاری که در به در به دنبال طلبکار میدوه اشکال کار اینه، از نظر روانی چه هم تعبیر بدتری هم دارم ولی خب اون تعبیر بدتر رو نمیخوام به کار برم چون ماجرا بیشتر از طلبکاری و بدهکاری. به همچنین که مسئله شما با طلاق حل نمیشه عزیز، ماجرای شما با یه مقدار سلامتی خودتونه که کسی کمکتون کنه که پارهای وجودتون رو سرهم بکنی و دوم ایشون رو متوجه کنه که بیاد فقط بازی رو عوض کنه، یعنی به جای اینکه با شما فوتبال بازی کنی که هر دو تا پاتون شکسته بشین شطرنج بازی کن. و این کار شده
این کار من الان 5 سال 4 ساله دارم این تلاش رو میکنم، یعنی گفتم مدیتیشن داریم، اگر تو رو چیز نداری بیا بریم مدیتیشن ما هم.
حالا شما ایشون که ایشون که الان اونجا نیستن، میذارید حرفای منو بشنون چون به دشمنان من اضافه میشه ولی اون اشکالی نداره، ولی ایشون باید بدونن دیر یا زود هر دو تایی از پا در میاد، یعنی این خونریزی قطره قطره شما بالاخره شما رو میکشه، یعنی این چیزی نیست که بتونه ادامه پیدا کنه، ایشون باید بدونه با مرگ روانی شما، نمیگم فیزیکی، مرگ روانی شما ایشون هم میمیره چون ایشون هم بدجوری بند نافشو به شما وصل کرده، شما رابطتون رابطه مادر فرزندیه دیگه عزیز، فقط فرزند تخصی که مادر هی مجبوره ببخشتش ولی او با بازی که هر وقت چند وقتی دفعه در میاره دو مرتبه خودشو نزدیک میکنه، ایشون همون ارتباطی که با مادرش داره یه نوعی با شما.
خب آقای دکتر شما میفرمایید که طلاق مشکل من نیست.
آخه برای که شما با طلاق مشکل نیست، برای که شما مشکلتون ایشون نیست، مشکل بیش از همه خودتون این هستید، بنابراین شما بعد از
که وقتی ایشون نیستن من الان مثلا مثلا بحث مشکل دارم من دو هفته پیش
گفتم باشون
که
من
آرامشی دارم. خب معلومه مدام این حرفای ناجور
رو نه متوجه هستم عزیز، نه من حرفم این است که شما برای جدایی آمادگی میخواید، از همونطور که برای رفتن یه سفر یا برای یه ازدواج مردم با خیلی کارا بکنن که شروع کنن، اون آمادگی رو اصلا من الان در شما نمیبینم عزیز، شما الان با خشم
تو
خب نه خیلی مشخصه، شما با یه روانشناس خیلی خیلی خوب باید کار کنید، شما رو سر جاتون بگذارن و ایشون رو هم درگیر کنن، بذارید حرفای من ایشون بشنون، ایشون اگر اصلا فکر نکنید پیش بینی 100% مطمئنم 5 سال دیگه شما میتونید نباشید، هم با هم یا نباشید، هم اصلا نباشید، هم توی بیمارستان و تیمارستان باشی و بعدم اون دختر رو مثلا
یه صحبتی هست، یه وقتی یه بعضی یه کوچکتری این هست یه درصد فلکسیبیلیتی هم داشته باشن، حاضرن مثلا یه چیزی رو بشنمن، من ایشون حاضر نیست، حتی دختر من روانشناس که بود گفت اون تو میدونی منم میدونم که بابا امکان نداره بره، امکان نداره.
نه ایشون به میزانی که سخت‌ترن شکننده‌ترن عزیز، من ایشون اینجوری نمیبینم، به همین جهت است که اون مسئله شما نیست و شما راجع به ایشون، من نمیگم راجع به ایشون فکر کنید، من راجع به طلاقی که شما میگیرید حرف میزنم، نه راجع به ایشون، ایشون شما دو تا اصلا ازدواج نکرده، شما دو تا دشمنی که کنار هم بودید، بنابراین چیزی به اسم ازدواج نیست و اون داستان وقتی خوبن هم خنده داره، مثل که دوتایی خوابیدن و اون آتش بس رو شما به عنوان زندگی میدونید. حالا حرفای منو یه رفیقی که بشنوید، بذارید ایشون بشنوه.
من مشاوری بود، چون مشاوری
فرقی نمیکنه، از نوع مشاوری شما یه روانشناس خوب میخواد.
خارجی رفتم.
نه خارجی رو رها کنید، خارجی شما باش ارتباط برقرار نمیکنید، یه ایرانی باید با تارو
ایرانی رفتم.
نخواهد من هی بهان نگید رفتید عزیزم. هی شما وارد یه بحثایی میشید. ببینید این یکی از اون بازی هاست. همیشه شما یه کوششی دارید که بگید همه کار کردم نشده. خب 100% اشتباه میکنید. شما نخواستید کارا رو انجام بدید. و بعدم آدمایی که بودن نتونستن کمک نکنن. ولی شما حرفایی که من میزنید بعد از این همه تراپی شما این حرفا رو قرار نبود تحویل من بدید. یعنی شما چیزایی که دارید به من میگید مثل اینکه هنوز ما تو همون اول مسائل مشکلات هستیم. تراپیستای خوبی نداشتید چه ایرانی چه آمریکایی که دیگه رو پیدا کنید و اون کمک رو بگیرید. ولی طلاق الان شما طلاق بگیرید فرقی نمی‌کنه. شما اینقدر در ذهنتون گرفتار ایشون هستید و با بازی‌ها و مانورهای ایشون گرفتار میشید که تازه حالا به مسائل تازه‌تون چیزی اضافه میشه. یعنی مسائل تازه‌ای هم پیدا می‌کنید. گذشته‌ای که هست. حالا فکر کنید خواستید دفعه دیگه بهت با هم صحبت کنید. بذارید همسرتون بشنوه. دو تایی بخواید بیاد بیاد روی خط خوشحال میشه. ببینید چی می‌کنید.
اصلاً کار
نداره. به هر حال شما تو دنیا شما از کدام در امریکا هستید دیگه؟ کدام ایالتی نمیخوام بدونم کجایی؟
مثلا ما کانادا
هستید. اوکی من دارم میام تورنتو. اگر اونجا هستید کودک در اون رو بیایید برای که 29 و 30 اکتبر تورنتو هستم. حالا به هر حال با هم صحبت کنیم.
بله
مرسی. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشیم دیوه اولده.
اواکی مگو تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
لایسنس
license number 01329272.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
اول من تشکر کنم از دفترتون که من وقتی تماس گرفتم پیغام گذاشتم در عرض 24 ساعت به من زنگ زدن و راهنمایی به من کردن که بتونم بگیرم و خواستم واقعا تشکر کنم. برای انسان‌ها ارزش قائلید. علت که من به شما زنگ زدم، من برادرم مریضه و هر سال تقریبا می برای مریضیش بر میگرده و من میخوام ببینم چطوری میتونم بهش کمک کنم.
چند سالش عزیز؟
بیماری که سال 2009 بیمارستان تشخیص داد اسکیزوفرنیا بود، ولی یک ماه پیش که بیمارستان رفت به خاطر توهم، من اسم مواد رو درست نمیدونم ولی به فارسی میگه علف، اینجا میگن ماریجوانا فکر میکنم، به خاطر توهم مصرف ماریجوانا که رفت بیمارستان و من با دکتر صحبت کردم، من اینجا فهمیدم که زیادم تشخیصشون روی اسکیزوفرنیا نیستش و به خاطر مصرف بیش از اندازه ماریجوانا هستش که برش این اتفاق میافته. وقتی که با دکتر داشت صحبت میکرد، من میخوام حرفای خودش رو که به دکتر انتقال داد و به شما انتقال بدم. برادر من، ما 4 تا خواهر برادریم که تک پسره و فرزند سومه. سال 2009 همزمان شد با سکته قلبی پدرم، همزمان شد با کات شدن رابطه ریلیشنشیپش با دوست دخترش بعد از 7-8 سال و همزمان شد با ازدواج خواهر دومم، خواهر بعد از من، که برادرم با هم زندگی میکرد و یه جورایی حس مادر و فرزندی به هم دیگه داشتن. و چون برادرم اون موقع اقامت نداشت، نتونست سری عمل پدرم بره، نتونست سری ازدواج خواهرم بره ایران و دوست دخترش هم رفت، یک دفعه تنها شد. و چون خیلی پسر صبور و با ادبیه، همیشه سعی میکنه از بقیه نگهداری کنه، از بقیه مواظبت کنه. این تو اون زمان شروع میکنه به مصرف ماریجوانا برای اینکه فکر نکنه و خیلی هم یه پسری بود که خیلی رفت و آمد داشت، همه برنامه ها رو اون میچید، خیلی پسر موفقی بود، نسبت به دوستای همسنش خیلی پسر اکتیو و خوبی بود و هیچ وقت ما ازش چیز بدی نمیدیدیم. از اون سال، اون سال 2009، این مصرف خیلی زیاد بود و ما چون تجربه نداشتیم و اصلا نمیدونستیم، بلد نبودیم، توهمش شروع شد. من که خیلی بهش وابسته بودم و حتی رفتاراشو میدیدم، اوایلش خب میگفتم داره ادا در میاره، فیلم داره در میاره، نمیخواستم باور کنم چون ندیده بودم، بلد نبودم. ما کمکی که گرفتیم، من با کمک فکری از بقیه زنگ دادیم به NHS اینجا، ازشون کمک خواستیم، اومدن خونه، برادرمو دیدن. من اون زمان خب شهری که اونا زندگی میکردن نبودم. اینجا میگن که در دو صورت یه نفر رو بستری میکنیم، در صورتی که وقتی بهش قرص رو میدیم قرص رو نخوره، امتناع کنه از خوردن قرص، یا اینکه به خودش آسیب بزنه یا به کسی آسیب بزنه، در این دو صورت اینجا بستری میکنن، هیچ چیزی هم نداره. اینا اومدن خونه، اینو دیدن، ویزیت کردن، خب اینم باشون همکاری نکرده بوده چون توهم مواد بوده. خواهر من امضا میده، اینا میان با زور اینو میبرن بیمارستان. متاسفانه بیمارستانی که بود الان بسته شده، یکی از بدترین بیمارستانهایی بود که اون موقع منتقلش کردن، یه بیمارستان سرباز با مریضایی که خیلی حالشون بد بود. خب این توهم علف رفته بود و این دسترسی به بیرون داشت، از بیمارستان فرار میکرد، انقدر اونجا بیدر و پیکر بود، فرار میکرد میومد بیرون، علف تهیه میکرد یا موبایلش رو میسوخت یا میومد خونه. بعد خب اشتباه خواهرم این بود که دوباره تماس میگرفت، میومدن با دستبند با آمبولانس با پلیس این بچه رو میبردن. این 28 روز انقدر این از اونجا فرار کرد و انقدر مریضا بد بودن و انقدر این داروی زیادی و آمپول زیادی دادن، چون که دکترها تشخیص نمیدادن که مشکل چیه و اونجا هم یه جوری بود که مواد دسترسی داشت توی اون بیمارستان، مواد خرید و فروش میشد. از اونجا سکشن بعد بردنش، سکشنی که بردنش دیگه قرنطینه بود. تو اون سکشن به خاطر مصرف زیاد داروها و اینکه اجازه نداشت بیاد بیرون و حتی ما که می‌خواستیم بریم ببینیمش بعد از دو تا در رد می‌شدیم و ما رو می‌گشتن که مواد دی چیزی با خودمون نبریم. اون تو اون زمان این یک دفعه شد 125 کیلو و هرچی هم که اون توهمه رفته بود هرچی میگفت من خوبم منو بیارین بیرون، کسی به حرفش گوش نمیداد و منم خب همیشه خواهر دومم هم همه روش حساب میکردن، همیشه اون تصمیم میگرفت. خب در نتیجه من نتونستم اون زمان بهش کمک کنم. زمان این بچه از بیمارستان اومد بیرون که یک بچه فوق العاده افسرده با 125 کیلو با ساید افکت هایی که قرصاش رو بدنش داشت، خب اومد بیرون. یک سالی طول کشید که یکم به خودش اومد، شروع کرد وزنش رو کم کرد، در عرض 6 ماه وزنش رو کم کرد، اقامتش درست شد، شروع کرد به درس خوندن، دانشگاه رفت تا سال دوم دانشگاه. سال دوم دانشگاه
نه صبر کنید، آیا تو این فاصله دارویی هم مصرف میکرد؟
نه، تو ماه اول دارو مصرف کرد ولی از بعد از اون استوب شد مصرف داروش. دلیلی که مصرف دارو
نه کاری نرم چون وقتم متاسفانه کرد ولی حالش که بد نشد.
نه اصلا حالش بد نشد دکتر.
خب بنابراین احتمال منیک دیپرشن عزیز، بنابراین برادر شما یک باید اسکیزوفرنی نیست، با استفاده از مریوانا کار دست خودش میده و اون ماجرا سبب میشه که حالت سایکاتیک پیدا کنه، روان پریشی پیدا کنه. بنابراین موضوع مهم و اساسی فقط و فقط تشخیص عزیز، یعنی شما احتیاج به یه دکتر متخصص یا یه گروهی از دکترهای متخصص های تشخیص به. اگر اسکیزوفرنی یه قصه فرق، اگر منیک دیپرشن کاملا قابل اداره و کنترل و میشه نگذاشت که به اونجا برسه و اینجا مسئله شماست، یعنی موضوع اول و اصلی و اساسی شما فقط تشخیص دیاگنوستیکی که باید صورت بگیره که برادر شما مشکلش چی عزیز؟
دکتر من خودم با شناختی که ازش دارم من فکر میکنم که دپریشنه و فکر میکنم چون برادر من خیلی اطلاعات عمومیش زیاده و راجع به هر چیزی میره تحقیق میکنه. ببین انقدر این بچه نجیب و خوبه و انقدر مهربونه و احساساتی، همیشه دوست داره از بقیه مواظبت کنه، همه خوب باشن.
خب حالا اونا علائم خوبی نیست عزیز. اونا
میدونم من این باعث شده که وقتی که خسته میشه از اینکه به بقیه زیاد احترام میذاره، زیاد از خود گذشته.
نه آخه اونا درست نیست عزیزم.
یه جا گیواپ میکنه.
نه خب نه آخه درست نیست عزیزم. مثل اینکه من به بگم به 10 نفر غذا میدم یا 10 نفر رو دوشم میذارم ور ور میرم بعد همونجا آخر کار میافتم، خب نکن. نه اینکه خودش در اختیار خودش نیست مسئله است. ببینید شما حرفایی که میزنید خیلی یه نگاه خواهرانه است به موضوع، برای من فقط تشخیص مهم عزیز. اگر ایشون اسکیز نه صبر کن اصلا اون بحث، یعنی 99% مسئله شما این است که ایشون بیماریش چیه، منیک دیپرشن علائم دیگه منیک دیپرشن یعنی دو قطبیه، چون افسردگی تنها بعیده تا این مرز بره و ضمناً تحت تاثیر مواد مخدر او رو به اونجا بکشونه که حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن داشته باشه. اون یه قصه است که ذره جای گفتگو داره. بنابراین به نظر من شما فقط میخواد بزرگترین محبت و خدمت بهش بکنید، بهترین دکتر رو یا دو تا دکتر رو پیدا کنید، کل ماجرا رو توضیح بدید و خودش توضیح بده ببینید تشخیصشون چیه، چون اصلا داروهاش هم فرق میکنه، نوع برخوردش هم فرق میکنه، یکی قابل درمان دیگری نیست و اونو به این صورت حل کنید عزیز تا اینکه بخواید دنبال هر چیز دیگه برید، هیچ چیز دیگه کار نمیکنه. یعنی اصلا از نظر من 99% اونها، شما من بگید تشخیص بایپولار یا تشخیص اسکیزوفرنی، من میدونم که با کی طرفم.
درست میفهمید شما.
حالا اگر خودش هم رو خط بیاد فارسیش بود من میتونم باهاش صحبت کنم.
انگلیسیش هم خوبه، فقط
نه آخه انگلیسی نی که میخواد بره تو برنامه فرید، برای که برنامه من باید به زبان فارسی
با شما صحبت کنه. ببینین دکتر مشکل من اینجاست که
ببینیم این
نه شما من بگید میخواد بیاد روی خط به زبان فارسی میتونه حرف بزنه یا نه؟
بله، فقط مسئله من اینجاست که من نمیدونم چطور میتونم راضیش کنم. ببینید دکتر، من بهش کمک میکنم.
نه نه، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. یه آدمی اگر اسکیزوفرنی نباشه که راضی کردنش برای گفتگو مسئله نیست. میگه بیا برو ببینیم تشخیص بدن چیه، خودش هم با دلش بخواد. ببینید همینجاست گیر شماست. شما وقتی که رفتار غیر عادی شو من میگید علامت اسکیزوفرنیه، میخواد به همه کمک کنه، مهربونه، ولی نمیاد راجع مسئلهش با کسی حرف بزنه. اینا علائم بدی عزیز.
دکتر من مشکلم میدونین چیه؟ مشکل من اینه که نمیتونم اینو به خانواده‌ام بفهمونم.
اصلا مهم نیست عزیز من. نه ببینید، شما هم دارید یه چیزایی میگید عزیز من. مسئله اسکیزوفرنی یعنی عدم توانایی برای درک واقعیت، فقط هم که من بدونم هر چیزی کجاست، 5 کجاست، 7 کجاست، 11 کجاست. حرفایی که شما میزنید خطرناکه. اینو اگر در حالتهای به خاطر افسردگی یا به خاطر شیدایی حالتهای سایکاتیک پیدا میکنه اونجاست، ولی این حالت ها سایکاتیک عزیز، اینا علائم بیماری روانیست. دو تا ریشه داره، یا اسکیزوفرنی اصلا مشخصه اونه، یا نتیجه حالت شدید بایپولار و منیک دیپرشن. بنابراین اون دو تا مهمن، و الا حرفای شما در مورد برادر حرفای خوبی نیست عزیزم. اینا هیچ نشانه سلامتی نیست. بیش از حد به مردم کمک کردن، مهربون بودن، به همه احترام گوشن، اینا بیماری عزیز.
و زمانی که شروع میکنه به علف کشیدن که خسته میشه شروع میکنه.
آخه فرقی نمیکنه عزیز من، باز هی شما میرید اونجا عزیز من، عزیز من، علف این ماریجوانا چه منیک دیپرشن رو یه جوری به هم میرزه، چه حالت اکتیو فیز اسکیزوفرنی رو بیرون میاره. چون باز اون رو بهانه نکنید، چون هر دوتاش این اثر رو داره. بنابراین اون عامل تعیین کننده نیست، ولی اگر خودش بیاد رو خط من میفهمم اسکیزوفرنی یا بایپولاره. و اگه بره با یه کسی صحبت کنه دو ساعت به راحتی میشه فهمید چرا. تو آورز تکلیف روشنه.
دکتر فقط من یه سوال ازتون دارم. من خودش تصمیم داره بره ایران و خانواده من الان چون پدر مادرم موف کردن مدن اینجا و تو خونه هستن، از من میدونم که خسته شد از دست اونا و این چند سالم هر وقت مریضیش برگشته به خاطر مشکلاتی که براش به وجود آوردن و مسئولیت های زیادی که رو دوشش گذاشتن هستش. الان میگه میخوام برم ایران چون که از یه دختر خوشش اومده.
عزیز من اینا مسئله است. برادر شما هر کدوم از اینا باشه، نه وقت ازدواجشه نه خوش اومدن یه دختر دیگر و خانواده رو بدبخت کردن.
ببینید مسئله من اینجاست که من اینجا دکتر متخصص ایرانی براش نمیذارم. خب و اینجا
بس خاطر احتیاج نیست، یه امریکایی یه انگلیسی هم میتونه تشخیص بده. چه خبره؟
من الان خودش دوست داره بره ایران و من ایران با دکتر متخصص صحبت کردم.
بره ایران شما که آخه شما عزیزم، شما یه چیزایی میگید وقتی هیچ کارش نمیشه کرد. خب کارش نمیشه کرد. برادر شما میخواد بره ایران، اونجا میخواد بره پلو دکتر. It's a very good idea. بره.
خب میدونم خانواده من راضی نیستن.
خب نباشن، خانواده شما راضی نباشن، اون که با نارضایتی میره. خب نارضی بشن، من نمیدونم رضایتشون چه فرقی میکنه. آخه ببینید از شما دور یه موضوعی میچرخید که کار منو نگران میکنه. این نگاه واقع بینانه است. برادر شما میخواد بره ایران، کسی هم جلوشو نمیتونه. یه خانواده ناراضی هم خب باش، منم ناراضی هم باش، هر راضی هم باشم باشم. شما به واقعیت نگاه کنید عزیز. واقعیت این که برادرتون میخواد بره ایران، خب بره. منم از اون دختر میترسم. شما من میگید میره اونجا برای دکتر، بسیار عالی.
بنابراین خانواده من اینه که به خاطر که برادر من بعد از یک سال تمام که تو خونه نشسته، خب حتی پرده رو نمی کشیده که آفتاب ببینه، دو هفته یک بار می رفته حموم، الان اکتیف شده. به دکترش میگه من میخوام برم بیرون، من انقدر حالم بد بوده یک سال تو خونه نشستم، الان برای چی شما بعد از یک سال اومدین من استاپ میکنین؟ چرا من میگین بیرون نرو؟
آخه ایشون مریض، این حرف مزخرفی عزیزم، حرف بیمعنی است. چون که مشکلش بیرون رفتن تو رفتن نیست. یه آدم یه سال تو خونه بمونه معلومه بیماره، حالی که میخواد بره بیرون هنوزم بیماره. آخه شما چرا فکر می‌کنید وقتی حال اومد بیرون از بیماری هم در میاد؟ من هنوز نتونستم شما رو قانع کنم.
من رهاش کنم بره ایران، اگر چون خانواده من میگن اگه بره ایران براش اتفاق بیفته، میگن بابا 30 سالشه ولش کنین بذارین خودش تصمیم بگیره.
نه اون رئیسون خودش تصمیم نمیتونه بگیره، ولی مسئله نیست که کارش نمیتونه بکنی عزیز من. من اصلا نمیفهمم خانواده میتونن جلوشو بگیرن که ایران نره؟
نه
خب سر تموم شد عزیز من. آخه شما چرا دارید علامت اسکیزوفرنی نشونید؟ واقعیت واقعیته، یه آدمی میخواد بره کسی هم جلوش نمیتونه بگیره. شما حرفتون این است که ما چی کار بکنیم که جلوش نمیتونیم بگیریم؟
نه من اتفاقا میخوام بره دکتر.
خب بس تموم شد، تموم شد. خانوادتون راحتن باشه، خانواده شما یه خانواده بیمار گرفتاریه، چه اهمیتی داره نظرشون؟ من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی مواظب خودتون باشید عزیز. من ناچار بودم قطعتون کنم، ببخشید منو. آقای آنجلو طالبی قسمت آخر برنامه من رو دارن. از بابت بسیار خوشحالم و امیدوارم دوستان یه مقداری واقع بینانه با موضوع برخورد کنن، البته اگر میتونن. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Chicago Fusion Events presents انتظارها به پایان میرسد. شبی به یاد ماندنی، افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایو این کانسرت در شهر زیبای شیکاگو، شنبه 17 سپتامبر. در سالن مجلل کوپرنیکوس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو پروژن ایونتس مراجعه فرمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با عرض درود و سلام به شنوندگان عزیز که رادیو همراه گوش می‌فرمایید، آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner، و این برنامه رو تقدیمتون میکنم. ما میبینیم که بازار سهام آمریکا، اصلا به طور کل بازار، قبل از این که بچه ها برگشتن مدرسه یا back to school، میبینیم که این تابستان طولانی با نوسان بسیار کم بعد از اگه مدرسه زده شد به بازار داغ و پر نوسان تبدیل شد. ما میبینیم که با در حال حاضر دولت به دو چیز نگاه میکنه، شغل و تورم. صحبت از تورم شد، تورم سال تا به حال خیلی آهسته بود، یک باره جولای 8% و آگوست 1.1%، یک ماه 1% رفت بالا. چیزش میگن creeping up، یعنی مثل که دفعه که میپره میترسونه شما رو پشت اتاق تاریک. این بازاره مقدار میتونه بترسونه، چون این زمان بود شما قایم میشید که میاد ما میگن creeping up به ترسوندن این بازار. این دو ماه به نظر من مطمئنن هفته دیگه بانک مرکزی وقتی صحبت میکنه اینو در نظر میگه که تورم تو دو ماه یک بار چجوری حرکت کرد. البته تورم آخرین چیزی که این کشور میخواد، بنزه کافی اینجا بنزه کافی مسئله هست و تورم مطمئنن چیزی هستش که چون دهه 70 واقعا آمریکا رو ترسون از نظر تورم و نمیخواد به اون دوره برگرده. بعد میبینیم که ولی هنوز پای اومدن قیمت اجناس و و همچنین باریک شدن مصاحبه بین خانم کلینتون و آقای ترامپ به احساس مردم هم داره تأثیر میذاره، که بهشون کانسومر سنتیمنت که اونم دینوسیاب میشیگان که محاسبه میکنه الان جریان پریزیدنشال ریس یا مسابقه رئیس جمهوری هم داره در نظر میگیره. وقتی اون گپ یا فاصله بین اون دو کمتر میشه، بازار اینو زیاد خوشش نمیاد. و یه نکته دیگه هم داره اتفاق میفته، بهش چیزی هست که بهش میگن intraday overbought oversold، یعنی وسط روز یا زیاد خریده میشه یا زیاد فروخته میشه. برای همین مثلا شما میبینین که بازار مثلا 150 پوینت پایینه، یه دفعه برمیگرده بالا چون oversold شده، زیاد فروختن. اونایی که دنبال دیل میگردن اونا میان وقتی زیاد اومده پایین، یا میره بالا میفروشنش. این هم ما وسط روز میبینیم که بازار تداوم در حرکتش نداره، یه دفعه دور میزنه وسط روز. البته دو روز که بیشتر 200-300 پوینت واحد رفت، اونجا یک بار حرکت میکرد به خاطر ترس از بازار یا به خاطر اینکه فکرن چه خرید خوبی میتونن بکنن. ولی روی هم رفته به نظر میاد که پرشور، یعنی فشار در بازار، بیشتر برای پایین اومدن که معلوم میبینیم تو S&P 500 2100 بسیار قوی بود، بعد اومد 2035 آن S&P 500 2131 این 2135 بسیار قوی بود، الان اونو شکوند اومد پایین تر. ولی به نظر من فشار برای پایین آمدنش بیشتره، چون حد بازار به هر جهت بسیار زیادتره از بعد 3 سال پیشش. شما اگه تجزیه تحلیل فنی بازار نگاه کنید ببینید که احتمال پایین اومدن بازار الان منظورم بیشتر از احتمال بالا رفتنش. البته وقتی شما میگه احتمال 60% تو 40% همون 40% وجود داره. بازار داو جونز در حال حاضر 18735 واحد پایینه، نزدک 24 واحد پایین 5224، S&P 500 15 واحد پایین 2131. حالا این 2100 خیلی قویه، اگه اونو بشکنه که میتونه پایین تر بیاد، ولی باید ببینیم خبرهای هفته دیگه چه خواهد بود. ولی بالا رفتن بهره ها توسط بانک مرکزی به نظر میاد که هفته دیگه این کارو نخواهند کرد. البته ما دیبیت هم داریم، این دیبیت شاید مهمترین دیبیت چندین سال اخیر می باشد که خانم کلینتون آقای ترامپ با هم دیگه جر و بحث خواهند کرد و ببینیم چه اون چه خواهد شد. بازار به اونم داره نگاه میکنه. بازار معمولا به انتخابات زیاد نگاه نمیکنه، ولی در این انتخابات چون دو فکر بسیار مخالف دارن داره نگاه میکنه. طلا 1310 و 80 سنت 7 دلار و 20 سنت پایینه. ما طلا هم ببینیم، یه مقدار روی طلا صحبت کنیم چون میدونم عزیزان طلا رو بسیار دوست دارن. مثلا طلا یک ساله چه شما نگاه کنید از اول سال تا به حال 23.24% بالا رفته، یک ساله 16.54%. طلا هم بسیار بالا رفته، یعنی شما year to date از اول ژانویه تا حالا 23 یک ساله 16.16. مثلا اگه شما سه ساله رو نگاه میکنید میبینید که تقریبا یک دفعه به 1400 رسید بازار، اونم کی بود؟ طرف های مارچ 2014. به پنج سالش هم اگه نگاه بکنیم، البته من براتون میگم چون شما که پنج سالش نگاه کنید، البته تو پنج سال اخیر به 1900 هم رسید و پایین ترین قیمتش هم همون دسامبر 2015 بود که به 1000 تقریبا 1000 رسید. الان ببینین از اون 2014 تا اول 35% رفته بالا. اینم یه مقدار باید مواظب بود که چون بسیار بالا رفت در یک سال خیلی 24-25%. اینم بازار طلا بود که خدمتتون عرض کردم. بعد ببینیم تو بازار بهره ها، اوکی این بهره ها فکر کنم مقدار پیچیده است. وقتی که بهره ها میرن بالا ارزششون میاد پایین، ارزش باند ها میاد پایین. وقتی بهره ها میرن مثلا شما یه باند داشته باشین 3% میده، اگه که برا برن 4%، مدرسه میدن اون 4% رو میخنن، نه 3% شما رو، به همین قیمت مال شما میاد پایین تر. حالا اگه برا بیاد پایین، همون 3 بگم، اگه برا بیاد 2% بشن، باند شما رو قرار قرض شما میره بالا، چون مال شما 3% میده، بازار 2% میده. برای همین رابطه معکوس بین بهره و اوراق قرضه وجود داره که اون میره بالا، این یکی میاد پایین. بهره یک ماه 7 رسیدن و یه بهره هم نیا کنیم ببینیم که چگونه در عرض همین فرزن شما اگه اینو یه ماه بهره رو نیا کنید، 1.5 بود، بالا 1.7 هم رسید و 1.72 هم رسید. اون بهره ها پایین تر بود، تقریبا زیر 1.5 هم رفت. ما همین توی یک ماه اخیر نگاه کنیم توی آگوست 2016 بهره زیر 1.5% شدن، به 1.36 رسیدن. از 1.36 تا 1.7 این بهره ها دارن میرن بالا و اوراق قرضه قیمتشون میاد پایین. من دلیلی که اینو میگم، اگه شما تو فوربانکتون باند فاند دارین، یه مقدار برین تو های گرید اونا بهترن، چون کیفیتشون بهتره، مثل اعلاترن. حالا بریم توی بازار میمازار رجب فلزات هم صحبت تلاری که گفتیم، بله نقره زیاد وقت نداریم، معمولا نقره و طلا با هم دیگه حرکت میکنم، چه دوستان میدونن. بعدش هم بریم توی بازار بورس واحدهای پول، یورو رو میبینیم که یه دلار 11.5 سنته. وقتی بهره میرن بالا، دلار قوی میشه، دلار قوی تر میشه، و همین ما انتظار داریم که رشد دلار رو بیشتر هم تازه ببینیم بله واحدهای پولای دیگه. بعضا بزرگتون بعضا این شما اگه بازاری دوست داریم من براتون تجزیه تحلیل کنم، میتونید ایمیل کنید یا زنگ بزنید با آفیس ما بگید چه بازاری میخواییم من براتون تجزیه تحلیل کنم. بازار ترس هم که ویکس بهش میگن، یک سنجش محک ترسه، امروز 1.5% بالاست، اونم 20-25% رفت بالا تو این چند هفته از وقتی که بچه ها رفتن به مدرسه. این هم شمه از بازار برای این هفته است. اگه بازار هفته منفی بسته بشه، بازار این هفته منفی بود، بعد از چندین هفته مثبت این هفته منفی بود. برای چون هست من میگفتم به شما که بازار مثلا تقریبا 38 روز بدون که 1% حرکت کنه، 1% بالا پایین نمیرفت، الان هر روز بیشتر از 1% بالا پایین رفته، یعنی نوسان برگشت به بازار. به نظر من بیشتر هم خواهد شد بعد از انتخابات هم به نظر من میتونه بیشتر هم بشه، به خاطر اینکه انتخابات هر چی بشه اون طرف دیگه خیلی هستن که خوشحال نخواهند بود و خوشحالشون رو شاید یه طوری نشون بدم، عدم خوشحالشون رو با عصبانیت و این بازار بیشتر کم نوسان بهش پیدا کنه. دوستان عزیز، در این بازار پر نوسان من سعی میکنم به شما تکنیک بگم، شما رو چه با ما انجام بدین چه با هر کسی دیگه انجام بدین. همینطوری که هفته پیش یک نفری ما زنگ زدن گفتن دارن چه انجام میدن، من پرسیدم، من نگفتم بیا با ما انجام بدیم، من بهشون گفتم که به نظر من چیه، چیز خوبی هم بود نشونم دادن، گفتم بگیرش، خیلی چیز خوبیه. یکی از نکات اینه که ما در زمانی که مثلا 50 سال قبل چیزی به نام اینکام ولی نداشتیم، ارزش درآمدی یک سرمایه گذاری، میگن think income. الان درآمد لایف استایل، درآمد باعث یک نوع شما استایل زندگی چونه. الان شما توی نورو اکنامیکس همون اقتصاد عصبی نگاه کنید، لامسان یا نقدینه یک جا استرس به وجود میاره، اینکام مسکن میشه. به شما الان میگن یه لامسام دارین، پیش میگن اینونتوری پرابلم، میگن پولمو کجا بذارم، حالا اگه بذارم استاک نوسان زیاد داره، میتونه بیاد پایین، میتونه بیاد بالا، بذارم تو باند اگه بهرا بره بالا میاد پایین، بذارم تو مستقلات کپریت خوب نیست، زیاد کپریت خوبی نیست و قیمت ها هم حالا چه قبول کنین چه قبول نکنین در این چند دو سه سال بسیار بالا رفته. وقتی هم بسیار من اکستریم نگونم، من بسیار یعنی مینی، یه مینی بابل یا حباب کوچولوی ممکنه درش باشه. بنابراین خوبه توی یه جایی بذارین که مکانیزمی درش هست، یک نوع انجینیریک فاینانشل انجینیرینگ شده که کار خودش رو برای شما بکنه. یکی از اینا ایجاد درآمده. درآمد دو نوعه، الان و بعدن. اونایی که برای بعدن فکر میکنن، مثلا میخوان 50 سالشونه 60 سالشونه میام پولمونو بذاریم به 70 سالگی اونو برداشت کنیم یا 65 سالگی برداشت کنیم. خود در زمانی هستیم میخوام میگین که من بعدا میخوام این پولو برداشت کنم. برای همین شما اگه این کارو میخواین بکنید، دنبال حسابی باید بگردین که این کام ولیوی شما در اون زمان بیشتر از رقابت هاست. بعضی کمپانی‌ها برای اینکام لیدر درست شدن، یه طوری درست کردن که بعداً این حساب میوه‌های خیلی خوب میده. یکی هم هست که شما میگی نه مثلا من 70 سالم شده 75 سالمه اصلا این روز اول میخوام درآمد بردارم، چون شما میتونی میگی من 70 سالمه 75 سالمه اصلا نمیخوام درآمد بردارم، بذارم برای بچه هم بمونه برای خانوم هم بمونه. شما برمیگردین سر جای همون اول اینکام لیدر یا اینکام نیور، حالا درآمد اصلا نمیخوام، چون رشد این حساب ها مالیات شما روش نمیپردازین، بعدن میپردازین، تکس دیفرد بهش میگه و یه طوره میتونید منتقل کنید به نسل بعدی. بعد اون که میگه اینکام ناو الان درآمد میخوام، خوب اون درآمد ها جایی باشن که به اساس شاخص حرکت میکنن که اون شاخص رشد درآمد باید خوب باشه. پس ما یکی شاخص رشد درآمد بود، یکم شاخص رشد خود اصل پول. برای اینکه این حساب رو بیشتر بدونین که ما چون ایندیپندنت و مستقل هم هستیم، همین چکیمی بهترین ها رو ما در این آفیس سعی میکنیم براتون برمقام بیاریم. به دفتر ما 310-259-3102-59000 زنگ بزنید. آخر هفته خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.